لوموس.
خب اینو تقدیم به امید که همیشه یادش میره من چجوری شروع میکنم بعد از 100 بار که گفتم. سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ایزی.
سلام بچه ها، منم سحرم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به فاجعه در کتاب جام آتش هری پاتر.
توی لوموس ما هر هفته فصل به فصل کتاب هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در مورد صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتاب رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. و اینکه ما همطور که تقریبا هر هفته میگم، ما به صورت کاملا تصویری توی یوتیوب هستیم. ما رو میتونید به صورت کاملا تصویری توی کانال مرکز دنیای جادوگری یا ویزاردینگ سنتر ببینید. 24 ساعت زودتر هم میتونید ما رو ببینید. اگر هم که نمیتونید ما رو ببینید، توی همه اپلیکیشن های پادکست هستیم، پیدا میشیم با سرچ کردن هری پاتر و لوموس، یا لوموس به انگلیسی.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
برسیم سراغ، با توجه به اینکه امید نیست من باید شروع کنم، برسیم سراغ اپیزود، یعنی فصل 33 کتاب جام آتش به نام The Death Eaters، درسته؟ یا مرگخواران خانم اسلامی نوشتن. من اولین سوالی که برام اینجا پیش اومد، اولین که نوشتن مرگخواران، مرگخواران
چرا؟ خب؟ مرگخواران ای نذاشت،
چون جدا، نه چون جدا دیگه، مرگخواران و با مرگخوار یک کلمه است دیگه. بعد خواران
بعد فاصله می بود.
آره، حالا یه گیر علکی میخوام بدم بهشون. ایشون تاکید داشتن که اسم کتاب یادگاران مرگ رو گذاشتن یادگاران مرگ، نه یادگارهای مرگ، به خاطر اینکه اینا اجسامن. اگر مثلا آدم بودن میذاشتن یادگارهای مرگ. حالا اینجا مرگ خاران دوباره از همون جمع استفاده کردن، یعنی میخواستم بگم دلیل بی خودی آوردن برای اسمی که برای کتاب یادگاران مرگ گذاشتن.
مثال نقض از ترجمه خودشون برشون ارائه داریم.
فارسی الف و نون عربیه، ما تو فارسی فقط ها میذاریم، چون من یادم اینو تو دبیرستان بهمون میگفتن آن و آت و اینا همه مثلا برای عربیه، ما تو فارسی میگیم ها.
اره.
جسم و انسان هم نداره کلا.
حالا اتفاقا چون آخه ازشون پرسیده بودن که برای چی گفتین برای چی نگفتین یادگارهای مرگ، گفتن که این به خاطر اینکه اینا اجسام بودن. میخواستم تاکید کنم که اینا مثلا آدم نیستن. حالا مثال نقض از ترجمه خودشون آوردم. حالا بله مهم.
حالا در غیاب امید هم که نیستش تاریخ رو بگه، من یه نکته جالب در مورد تاریخ اتفاقات این فصل بگم که اتفاقات این فصل 4/4/1374 داره رخ میده که توی کتاب 4 هم هستش. 25 جون 1995 میشه 4 تیر ماه.
همون چیزیه که هفته پیش بوده دیگه.
آره دیگه، با اتفاقات هفته پیش تو یک روزه
جون بودیم. آره
سهر تو همیشه
سهر کلا با ماه ها مشکل
جون و جولای داری.
نه جولای سهر تو کتاب بعدیه.
الان فکر کنم نیمه شب گذشته.
آره نیمه شب گذشته به خاطر همون نیمه شب گذشته.
ولی حالا یه چیز بهت بگم که چی بشی. ببین جولای توی کتاب بعد همیشه، اول کتابا جولای به خاطر این تولد هریه.
نمیدونم یه دست قاطی کردم، میدونم اول جولای و جون.
نه چی شد؟
اول جون بعد جولای. گفتم شما با ماها مشکل داری، چرا اینقدر خودت
اذیت می‌کنی؟ نه تو کتابا میگه.
آره راست میگی.
تو... نه دیگه بعد درست اینجوری بعد درستش کنی، بگی تو کتابا اول جولای بعد جونه، یعنی کتابا جولای شروع میشه با جون تموم میشه.
حاشا تو برای هر چیزی ماسمالی داری.
همیشه زنم.
آره
بگذاریم. ولی آقا خدایی من یه چیزی میخوام بگم، این فصل و فصل قبل به نظرم از ترسناک ترین فصلهای کتابا تا به اینجا هستن. واقعا فضا ترسناکه، واقعا اوج ترس به نظر من اینجا خودشو نشون میده. اگر که آدم نمیدونم، اگه شما عادت داشته باشید مثل من خودتون رو جای شخصیت اول بذارید و هممون خودمون رو جای هری توی این دوتا فصل تصور کنیم، واقعا فضای ترسناک و دارکیه.
بله دیگه، ببین 4 کتاب خانم رولینگ داره به این اشاره میکنه که اسم طرف میاد همه میشاشن به خودشون، بعد الان لیترالی داریم یارو رو میبینیمش، باید یه جوری بنویسه که فراتر از شاشیدن باشه، یعنی باید برینیم به خودمون در واقع. بله خب حالا فصل قبلی اینجوری تموم شد که ولدمورت انگار روش به هری بود، اگه اشتباه نکنم
خیره بود
به هری بود. جان
خیره بود به هری، خیره شده.
آره دیگه خب دیگه بدتر، خیره به هری بود و فصل اینطوری تموم میشد. ولی خب این فصل که شروع میشه میبینیم که ولدمورت خیلی مثلا به هری توجه نمیکنه، بیشتر الان تمرکزش رو بدن خودشه، یعنی خیلی سریع میره سراغ بدن خودش و داره در واقع بعد از 13 سال دوباره بدن خودش رو لمس میکنه. شاید واقعا یکی از بهترین حسایی که داره است دیگه، یعنی تمام عمرش همه کار کرده تا بتونه همچین حسی رو همیشه داشته باشه و الان ببینید چقدر براش با ارزشه بعد از 13 سال دوباره اینو لمس میکنه. و من یاد این وقتی که لمس میکنه، من یاد این حرفی میفتم که خیلی ها دیدین تو این جمله های انگیزشی یا اینا میگن که آقا این وجودتون خیلی با ارزشه و هیچی با ارزشتر از این نیست، خیلی باید همیشه مثلا خوشحال باشید از اینکه وجود دارین و اینا. اینجا اینو توی ولدمورت حس میکنیم، یعنی که این چند سالی که نبوده الان برگشته، واقعا ارزش این بودنه رو حس میکنه که الان برگشته میتونه باشه.
یه فلاکتی هم زنده بود، داشت توضیح میداد تو مار و موش و هر جونوری که آره. پیدا میکرد میرفت، بعد اصلا آره. امیدی نداشت به اینکه در نهایت زنده بمونه. واقعا این فلاکتی کشیده
توی این مدت هم به قول معروف رینکرنیشن یا تناسخهای مختلف رو تجربه کرده، به عنوان روح تو جسم‌های متفاوتی بوده، ولی این تناسخ واقعی در جسم خودش دوباره پدیدار شدنه به نظر من خیلی واقعا اتفاق وحشتناک، جالب و هیجان انگیزیه. حالا تو پرانتز اینو بگم که من همیشه هر موقع به مرگ فکر میکنم، به مرگ خودم فکر میکنم، به این فکر میکنم که احتمالاً چقدر زیاد دلم برای جسمم تنگ میشه وقتی که از جسمم خداحافظی کنم و به عنوان روح برم، چقدر جسمم برای کالبدم تنگ میشه برای این ماشین، ویکلی، وسیله نقلیه‌ای که توی این سالها منو با خودش این ور اون ور برده، یعنی ظرف وجود من بوده که توش باشم و حالت جسمانی پیدا بکنم. چقدر دلم برای این ظرف تنگ میشه. و بعد خیلی برام جالب بود این بخشی که دیدم الان ولدمورت دوباره برگشت توی جسم خودش، جسمی که بی نقص نیست، تمام اثرات این سالها روی جسمش وجود داشته، جسمی که به قول معروف آکبند نیست، دوباره از نو نیست، تمام آثار قبلی هم، آثاری که روی روحش بوده، روی جسم جدیدش هم داره نمودار میشه. و این توصیفاتی که خانم رولینگ از بدنش میکنه که حالت مارمانند و نمیدونم حالت چشمایی مثل گربه داره و تشبیهایی که به حیوانایی که شاید پیش از این توی جسمشون رفته رو نشون میده، به نظر من خیلی جالبه که احتمال زیاد این جسمی که الان دوباره توش برگشته با اون جسمی که قبلا ترکش کرده بود توی این مدت 13 سال تفاوت‌های زیادی داره. از نظر من واقعا همینطوریه تفاوت جسمش. نه
من مخالفم با این حرف، چون قبلا هم گفتم دیگه که ولدمورت قبل از اینم که حمله کنه به پاترها همین شکلی کرده بوده خودش رو، این کالبد جدیدش نیست از نظر ظاهری.
حالا من اجازه بده من اینو به صورتی فکت نپذیرم و توی شازده دورگه بیشتر در موردش صحبت کنیم، چون اونجا جزئیات بیشتری به هر حال هست.
بله بله بله.
آره، حالا اینجا انگار که خود، ببخشید من دستم خورد به میکروفون، آره خود ولدمورت هم انگار باور نمیکنه که بالاخره اتفاق افتاده. و همطور که شادی گفت، خانم رولینگ شروع کنه ظاهر ولدمورت رو توصیف میکنه برامون. یه بخشیشو که آخر فصل پیش گفته که نوشته که صورتش مثل ارواح رنگ پریده بود، چشمای درشتش قرمز روشن بود، بینی پهنش مثل بینی مارها به جای سوراخ دو شکاف داشت.
بله.
ولی ادامهش توی این فصل هست که گفته دستای شبیه عنکبوت داره و انگشتاش باریک و کشیده است، چشمای قرمزی شبیه به گربه داره با مردمک عمودی.
چشمه مار هم همین شکلیه دیگه، مردمه که عمودی داره.
شاید خواسته خیلی هی مار نکنه. آره. مثلا هی به حیوانات مختلف اشاره کنه. و این که میگه دستا شبیه عنکبوت، احتمالا منظورش اینه که خیلی استخونیه.
بله.
که شبیه پاهای عنکبوت باشه. وای خدای من.
جای رون خواهی عنکبوت
رنگ پریده تازه، نه عنکبوت، عنکبوت رنگ پریده.
آقا این بچه از عنکبوت فوبیا داره، اینقدر عنکبوت عنکبوت نکنی الان خودش انش کبوت میشه.
خشر تو فوبیا عنکبوت داری؟
نه نه بابا، من گفتم فوبیای عمق آب دارم.
آره
یادت
باشه. آخه تو یه لحظه مورمورت شد الان اینجا.
الان آره واقعا دیگه من گفتم این مدلی که داره عنکبوت میکنه خدا وکیلی.
یا اصلا بچه قیافش ریخت.
خشر فوبیای جاهای بیمقیاس داره، جاهای خیلی وسیع و بزرگ و اقیانوس.
نه عمق آب و خیلی. خب حالا اینو که در موردش صحبت کردیم قبلا توی فصل دو. بعد این دستشو میکنه توی جیب رداش و چوب دستیشو در میاره، بعد برای اینکه قدرت خودشو تست کنه ببینه واقعا الان، واقعا یعنی هنوز باورش نمیشه، ببینه که الان همونه، همون جادوگر است، همون واقعا براش روشن بشه قضیه، این ورمتیل بدبخت رو برمیداره پرتش میکنه اون طرف، یه دونه مثلا چی میگن این تلسمه چی بود، وینگاردیوم لویوسا زارت ورمتیل رو پرت کرد اون طرف. بعد حالا ورمتیل میاد شروع کنه به التماس که ارباب قول دادین شما اینا، اینجا یه جزم میکنه اصلا کلن، یه ذره شخصیتش کم کم داره برامون مشخص میشه دیگه، کلن انگار کرم داره به ورمتیل میگه که دستتو بیار جلو. بدبخت بگیم کنه میخواد مثلا ترمیم کنه اون دستشو اینا. بعد وقتی که شروع میکنه به مثلا میگه دست شما درد نکنه ممنونم، ارباب میگه نه، یه لبخند چیز میگه، یه لبخند کریهی میزنه، میگه که نه خیر اون یکی دستتو بیار. و بعدش اون لحظه که ورمتیل دستشو میاره جلو، دست چپشو، و ولدمورت آستین دست چپ ولدمورت رو میده بالا. بالاخره هری اون چیزی رو که کار آره
آستین دست آستین چپ ورمتیل
دست چپ ورمتیل رو میده بالا. آره اینا از بس این کلمات چیز میشه با هم. آره بالاخره هری اون چیزی رو که کارکاروف داشت نشونه اسنیپ میداد رو میبینه، چون که هی داشت میشنید و خیلی کنجکاو بود که این چیه اینا هی دارن در مورد صحبت میکنن، و میبینه که حالا کتاب نوشته یه تتوی قرمز رنگ که وقتی ولدمورت لمسش میکنه مشکی پرکلاقی توی کتش مارک میشه، به قول خانم اسلامیه در واقع جت بلک میشه. اگه میخواین بدونین جت بلک چیه، همون رنگ خاص آیفون 7ه. آیفون 7 یه رنگ داشت جت بلک. چیز میگفت جت بلک. این آقای
ولی مشکی پرکلاقی مگه مثلا نمیشه پیچ بلک؟ یعنی مشکی خیلی تند. نم جت بلک نمیدونم. نباید باشه.
چی من تو کتاب صوتی رو گوش میگم گفت تبدیل میشه به جت بلک. بعد من دقیقاً یاد چیز افتادم دیگه. یاد این افتادم آیفون 7 وقتی اومده بود یه رنگ داشت جت بلک که همه اونو می‌خریدن. و اینکه حالا خانم اسلامی نوشته مشکی پرکلاقی و این
درسته.
همون نشانه
مشکی پرکلاقیه.
خب آخه اینجا نمیشته بلک ها، من چرا جت بلک نمیبینم تو کتاب؟
حالا آخه نسخه تو آمریکاییه، شاید فرق میکنه. میشه میلا چک کنی اگه کتاب انگلیسی دستته؟ و آره دیگه
میشه.
و اینکه اون حالا تا میلا چک کنه این نشان، این در واقع تتویی هم که روی دست ورمتیل هست همون نشان شومیه که توی آسمون جام جهانی کویدیچ هری دیده بود. در مورد این نشان شوم یا نشان شوم دیگه، من این ترجمه درست یادم میره. در مورد این
نشان شوم،
آره در مورد این دارک مارک یا نشان شوم هم توی همون اپیزود 9 اگه اشتباه نکنم صحبت کردیم که اسم فصلش بود
جت بلک.
جت بلک چقدر جالب.
برای من نمیشه بلک شعر واقعا.
خب و اینکه حالا من خیلی دارم تعریف میکنم، میلا در مورد این تیکه حرف نداری کلا؟
چه اتفاقا
بگو دیگه، من دادم میرم جلو.
یه سری چیزا خیلی مهمه به نظرم توی همین دو سه صفحه اول این فصل. بیاید رفتارهایی که ولدمورت داره میکنه رو روش زوم کنید و آنالیز کنید، تحلیل کنید، ببینید که از خودش چه کارهایی، چه رفتارهایی رو داره بروز میده. اول حالا شادی اشاره کرد، بدنشو معاینه میکنه، میدونی 14 سال حسرت، 14 سال دلتنگی به قول شادی،
زجر.
و آره زجر، چون زندگی خوبی نداشته ولدمورت توی این 14 سال. انگلوار زندگی کرده جان. نه ببین 1981 خب 1981 ولدمورت میمیره، الان 1995. حالا
95 آره راست میگی.
بله بله.
خودش داره از مرگ خاراش میپرسه که چرا نیومدین دنبال من. هی عدد 13 رو تکرار.
ببین 13 سال و نیمه دیگه از
30 اکتبر، دو سه ماه مونده به هالووین دیگه. حالا به خاطر
بله.
مثلا 3 ماه که دیگه مثلا معامله رو آدم نمیزنه زیر دبه نمیکنه.
25 جونه درسته؟
آره 25 جون 1995. اینم که هالووین 1981 به دقیقه
31 اکتبر.
بعد این 14 سال هستش، حسرت، درد، رنج و یک زندگی کاملا انگلوار برای یک همچین آدم مغرور پرمدعای. و رفتارهاشو آنالیز کنین، حالا نه صرفا همین دو سه صفحه، کلن این فصل یه مقدار بیشتر دقت کنین به رفتارهایی که داره ولدمورت خودش بروز میده. به نظرم با آنالیز کردن و تحلیل کردن این رفتارها 50% شخصیت ولدمورت رو میشناسیم قشنگ که چه شخصیتی. حالا جلو که بریم من بیشتر صحبت میکنم در مورد این موضوع. و یه نکته ای که توی این دارک مارک هست یا همون نشان شوم اینه که هری اینجا میفهمه، یکی از دلایلش که حالا اون ساعد و غیره که خشایار اشاره کرد، و خود ولدمورت میگه که برگشته و پررنگ شده، پس دیگه همشون میدونن. که این باز خودش یه هینتی میده به هری که این اون روز توی کلاس از کارکاروف هی میشنیدش که پررنگتر شده و غیره، بیشتر اطمینان پیدا میکنه. و این آدم چقدر آدم خوشقولیه سر قولشه. تام ریدل رو میگم دیگه. حالا بریم جلو صحبت کن.
وقتی که گفتی به رفتاراش توجه کنین، یه چیزی از یکی از این رفتاراش که توجه منو جلب کرد تو این فصل این بودش که مثل تفاوت پیشی که ما راجع به هری و ولدمورت با هم دیگه صحبت میکردیم، این بار ولدمورته که داره مجدد به شباهت‌هاشون اشاره میکنه یه جورایی، و همین اول ماجرا داره میگه که مادر تو خودشو فدا کرد برای تو و اون مادرت بود که مرد که تو و به درد تو خورد، حالا اینجا جنازه پدر، بقایای جنازه پدر منه که به دردم میخوره، پدر بی‌مصرف و بی‌ارزشم که ازش متنفره و اینقدر تحقیرآمیز داره راجبش صحبت میکنه، در صورتی که در زمانی که داره راجب لیلی حرف میزنه این حقارت و اصلاش اینجا این تحقیر رو براش قائل نمیشه ولی برای پدر خودش میشه. چرا؟ چون که حداقل این حد رو میدونه که اوکی لیلی رو من جادوگر میدونم، ولی پدر خودش رو یک ماگل به درد نخور میدونه، ماگل احمق نامی بره ازش و میگه که اون تلاش داشت که جون بچهش رو نجات بده و ازش محافظت بکنه، حالا من خودم پدر خودم رو کشتم ولی الان این بقایای جنازه‌شه که به دردم میخوره. و حالا بعدش هم که شروع میکنه راجع به گذشته خودش صحبت میکنه که من پدرم از مادرم متنفر بود به خاطر اینکه اون جادو بلد بود، اون جادوگر بود، ساحره بود و بعد من اومدم انتقامش رو گرفتم و بعد کاری کردم که خودم کشتمش که بعدن بتونم از بقایای جسدش استفاده بکنم. و چقدر این
من فقط یه چیزی بگم، ببخشید
خواستم بگم انزجارشو از این اسمی که داره یدک میکشه از پدر ماگلش رو هم عنوان میکنه توی این بخش.
من فکر کنم که ولدمورت به لیدی هم میگه ماگل اگه اشتباه نکنم، یعنی وقتی داره
ببین براش بیارزش دیگه، براش
یادمه این بود که وقتی داشت به پدرش و لیلی اشاره میکرد به جفتشون گفت ماگل فکر
ببین. کنم ببین آره دیگه میگه که اینجوری میگه که میگه پدر ماگل من که مثل مادر تو بود. خب یعنی برای این که ماگل بورنا براش بیارزشن. خب فرقی براش بله. براش فرقی نمی کنه بین یه ماگل با ماگل بورن.
پس بله. من اشتباه کردم. ولی احساس من این بودش که حالا به غیر از این بخش ماگل بورن بودن و ماگل بودن، من فکر کردم شاید مثلا این ارزش رو شاید داره تلویحاً عنوان میکنه که خب یک والدی داره خودش رو فدای فرزندش میکنه که به دردش میخوره، یک والد دیگه فرزندش رو همسرش رو انکار میکنه، کیک میکنه و بعد این تفاوت هست که الان به چشش میاد. این نظر من بود، حس یعنی برداشت من بود از این بخش.
یه چیز جالبی، جمله جالبی که به کار میبره اینه که توی مثلا جملهش دو تا بخش داره. تو بخش اولش میگه که مثلا یه ماگل احمق، پدر مرحومم یه ماگل احمق دقیقا مثل مادرت، ولی یعنی منظورش اینه که جفتش مثلا به درد نخور و آشغال بودن ولی میبینی جفتشون به درد میخورن. این جمله خیلی جالب به کار میبره. بله، این جمله
بله نکته جالبش جمله است. ولی ببین ما توی یادگاران مرگ متوجه این موضوع میشیم که این آدمهای احمق افراطی، همین حالا دار دسته ولدمورت رو میگم، این آدمهای احمق افراطی معتقد بر این هستن که ماگل زاده ها جادو رو دزدیدند. یعنی جادوگر به دنیا نیامدند، در صورتی که خب درستش اینه که جادو یک موهبت مادرزادی هستش، مثلا اکتسابی نیستش.
جادوگر به دنیا اومدن اتفاقا
بله، چیزی نیستش که شما به مرور زمان به دست بیاری یا از کسی بدزدیش، ولی خب این به هر حال دستاویزی هستش که اینها اون افراطشون رو بکنن دیگه، اون ایدئولوژی افراطیشون رو تحمیل کنن به سایر اعضای جامعه. دستاویزیه، وگرنه در کل اینا اصلا میگن که ماگل زاده ها ماگلن،
درست،
جادوگر و ساحره نیستن. و برای همینه که لیلی رو هم مثل تام ریدل پدر در زمره ماگل ها قرار میده نه جادوگرها. در مورد
من اینجا اشتباه کردم، یعنی حواسم آره، نبود حالا... این وضعی
نه حالا این خواستم این توضیحو بدم که اصلا اینا نگاهشون این ریختیه دیگه، میگن ماگل زاده ها جادو رو میدوزن. این یه توضیحی در اون راستا. و در رابطه با حرفایی که میزنه در مورد بی مصرفی و مصرف، یه نکته خیلی بزرگ داره دیگه. این آدم بقیه موجودات رو به شکل یک کالا میبینه،
درسته،
نه یک همنوع، نه یک جاندار، فرقی نمیکنه. این آدم رفتارش با ماگل ها و سایر موجودات و جانوران و جانداران دنیا، نگاهش یک نگاه کالایی هستش.
در مورد بیعتا دیدیم چی میگه دیگه؟
بله، مصرفی و بی مصرفی، اصلا این توصیفی که داره انجام میده یک توصیف از این نگاه هست. و اینکه من یه نکته دیگه هم بگم، روزی که تام پدر خودش رو میکشه هرگز فکر نمیکرده که پدرش یک روز به دردش بخوره، صرفا فقط میخواسته انتقامی بگیره و عقده گشایی بکنه و یک جانپیچ دیگری بسازه که دست به این کار میزنه. و اینجا هم میدونین واسه چی دارم میگم رفتارهاشو حرفاشو آنالیز کنین، ببین اینجا داره توی این چهار تا کتاب تنها کسی که داره از شباهت هری و تام ریدل صحبت میکنه خود تام ریدله. ما هم کسی دیگه ای نشنیدیم که یه جا حالا دامبلدور یه جمله میگه پیرو حرفی که هری میزنه به دامبلدور، یعنی هری آخر تالار اسرار میاد میگه تام ریدل به من گفتش اینجوری اینجوری اینجوری، ما خیلی شبیه همیم و فلان و بهمان و اینا، و من فکر میکنم اینم راست میگه، دامبلدور هم میگه آره راست میگه شما خیلی شبیه همی اینجوری اینجوریه، ولی و غیره، که حالا اینا رو قبلا در موردش صحبت کردیم. میخوام اینو بگم که آقا اون کسی که همش داره به شباهت هری و تام ریدل میپردازه خود تام ریدله، حتی هری هم این کارا رو نمیکنه. چرا؟ عقده. ببین این
ابسس داره روش،
این عقده شده براش. چه لزومی داره اولین حرفایی که از دهن یک نفر بعد از 14 سال در میادش این چیزا باشه؟ عقده شده، میدونی؟ اینکه آره. یه بچه یک ساله بزرگترین جادوگر سیاه قرن رو خارش و فلان
کرد.
عقده شده.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
حالا تنها چیزی که بخوام اشاره کنم، بخوام اضافه کنم به صحبتهایی که شادی در مورد این حرفای ولدمورت کرد، اینه که فکر میکنم اینجا اولین جاییه که ما متوجه میشیم تام ریدل هم اسم پدرشه.
بله
درسته؟ چون ما توی این سیزن در مورد این صحبت کردیم که مثلا همین پسر مهدی که اسمش چی بود؟ هم اسم باباشه،
بارتی کراوچ.
آره، بارتی کراوچ هم اسم باباشه و خب اینجا میفهمیم که تام ریدل هم اسم باباشه. اما یه حرف جالبی،
البته فصل قبل به تو کتاب یه اشاره میشه دیگه، اونجا که هری بسته میشه به سنگ قبر میگه که روی سنگ قبر نوشته بود تام ریدل.
آره ولی خب
ما نمیفهمیم. آره نه دارم میگم پیرو حرف تو میگم دیگه. ولی ما نمیفهمیم که خب چون چیه، اول ممکنه فکر کنیم که اصلا قبر خود ولدمورته.
آره یا یه چیزی نوشتن آه. اونجا مثلا آره. و اینکه حالا اینو می‌خواستم بگم که اینجا یه جمله جالبی میگه ولدمورت که میگه اینا خانواده من نبودن، خانواده من دارن میان.
بله.
و خب این خانواده‌ایه که ولدمورت انتخاب کرده یه جورایی بحث جالبیه.
جالبه ها این آره. جمله میدونی چرا اینو دارم میگم؟ یه ده دقیقه بعد رفتارش با خانوادهشو میبینیم دیگه،
یکیشو شکنجه میکنه، بعد برای همه هم داره خط و نشون میکشه.
خیلی جالبه.
چقدر بدبخت و حقیره این آدم. یعنی من واقعا دلم براش میسوزه وقتی این چیزا رو میبینم.
حالا ولی اینکه کلن حالا بعضی ها حالا کار نداریم اینجا، این جمله‌ای که ولدمورت میگه، یه موقع یه سری از جمله های ولدمورت من یاد یه سری چیزای دیگه میندازه، مثلا این داستانی که همین مثلا رفت، حتی در مورد رفتاراش، مثلا اینکه بدنشو لمس کرد، من در مورد ارزش زنده بودن صحبت کردم، یکم عجیبه که از رفتار ولدمورت بخوای اینجور نتایجو بگیری، ولی خب آدم یادش میفته. مثلا اینجا که میگه ببین خب یه سری، مثلا هری الان به دلیلی انتخاب یه جورایی مجبور شده انتخاب کنه که ویزلیا خانوادهش باشن دیگه، همچون که تو اپیزود قبلم در موردش صحبت کردیم.
بله.
اینجا
دو تا اپیزود قبل،
نه دیگه اپیزود قبل،
اپیزود قبل راجب
چه اپیزود قبل در واقع صحبت
اپیزود قبل بود دیگه که دو تا
فصل 31 دیگه.
آره اینجا ولدمورت
تو فصل 31 بود نه تو فصل 32.
خب ولی اپیزود قبل
31 و 32 با هم ضرب کردیم.
حواسم باشیم بودی تو فصل قبل برشیدهش.
و حالا ولدمورت هم انتخاب کرده که خانوادش یه سری دیگه باشن و خانواده اصلیشو گرفته کشته. انگار کلن معنی خانواده برای ولدمورت فرق میکنه، یعنی مثلا توی این انتخابی که هری داره، مثلا به جای اینکه اون انتخاب کنه مثلا درزلیا خانوادهش باشن، رفته یک سری افرادی که دوستش دارن اون دوستشون داره رو انتخاب کرده، ولی ولدمورت مثلا کلن نگاهش به چیز فرق میکنه و یه جور دیگه خانواده رو انتخاب کرده.
ببین من یه چیزی بگم، مفهوم عشق براش تعریف نشده است، به خاطر اینکه وقتی داره در مورد مرگ لیلی هم صحبت میکنه میگه چه مثلا مردن بی ارزشی، سر چی مرد، خودشو مثلا فدای بچهش کرد. کلا خب مفهوم عشق براش تعریف نشده که بخواد حالا بفهمه پایه و اساس این تعریف خانواده اصلا چیه، کیا خانواده ای تو میشن. وقتی خانوادهش میرسه شروع میکنه شکنجه کردنشون، یعنی
آخه داره دروغ
اصلا
میگه.
مشخصه که براش تعریف نشده که پای و اساس همچین چیزی اصلا چی هست.
دست اولترین چیزی میگه که راجع به خانواده میدونه احتمالا اینه که صرفا افرادی که از ترس و یا انگیزه های شبیه به این بهش وفادارن و وفاداری رو فقط میتونه اسمشو بذاره، این که افرادی که به من وفادارن، حالا اونم نه تازه همشون، اونایی که دارن به من یک امتیازی میدن به واسطه اینکه حالا از من میترسن، از من حساب میبرن یا من آدم قدرتمندی هستم، اونا اعضای خانواده من هستن و الا هیچ، به قول تو هیچ بعد عاطفی دیگه ای رو اصلا قابل درک نیست براش.
من حالا نظرم اینه، ممکنه کاملا هم مثلا اشتباه باشه، من نظرم اینه که اصلا داره دروغ میگه خانواده، این صرفا اینجا داره کلمه خانواده صحبت میکنه در راستای همون عقده گشاییاش به هری که بگه منم یه خانواده ای دارم. فکر نکنی من تو که مثلا یه سریارو داری، منم یه سریاریو دارم، مگه میشه آدم خانواده ای داشته باشه به قول تو اصلا برسه یارو شکنجه کنه؟ بعد اصلا مگه میشه آدم به اعضای خانوادهش یه بار نگه شما خانواده ای منید؟ این همیشه به اطرافیانش میگه پیروان من. من میگم نظر من برداشت من از تمام این اتفاقات اینه که این داره یه جورایی گندگوزی هم میکنه جلو هری، حرفایی که داره میزنه از نظر من یه جورایی گندگوزی هم هست، یعنی یه سری چیزها رو اقراق میکنه واسه هری که خودشو گنده تر کنه. چرا؟ ما بخوایم نگاه کنیم اینجوریه که فعلا هری یه بار ولدمورتو کشته و همه دنیا هم میدونن یه پسر یک ساله ولدمورتو کشته. میگم خیلی چیزایی که خیلی از حرفایی که تام ریدل داره اینجا میزنه از نظر من یک سریاش
گندگوزیه.
یه سریاش گندگوزیه، واقعا عقده گشایی و دروغ گفتنه که خودشو بزرگتر از چیزی که هست، خودشو عمیق‌تر از چیزی که هست جلوی هری جلوه بده.
درسته، بذار به این حسی که داری میگی حسادت هم اضافه بکنم.
100%.
چون داره فکر میکنه که چون بدون شک داره هری رو رقیب خودش میدونه دیگه و خودش قطعا تو ذهنش به این مسئله باور کرده. آره باور 100% داره، هر چقدر هم بخواد در ظاهر انکارش بکنه ولی قویا باور داره که هری رقیبشه و این بسیار براش باعث آزار و افته و حسادت خیلی زیادی نسبت به هری حس میکنه، درست از روزی که بچه یک ساله فاترش خوند.
من وسط حرف یه پاراگراف باز کنم. ببین متن پیشگویی ما یادمون بیاد که تو کتاب بعده محتوای پیشگویی توی یک جملهش صراحتن میگه لرد سیاه اون بچه رو رقیب خودش اعلام میکنه. ببین اینا همه این کارایی که ولدمورت داره انجام میده در راستای رقیب اعلام کردن هریه. هری با این رقابتی نداره، هری حتی به فکر انتقام گرفتن پدر و مادرش هم نیست. این آدم خودش داره این کارا رو میکنه، خودش داره دشمن سازی میکنه. یه جمله جالبی دامبلدور تو کتاب شاهزاده دورگه داره دیگه، میگه تمام آدم های خبیث اینن، از هیچی برای خودشون دشمن میسازن. من نقل به مضمون میکنم چون جملهش دقیق یادم نیست دیگه، از هیچی برای خودشون دشمن میسازن و دشمنشون نشونه دار میکنن دشمنشون رو.
درسته.
از آدمهایی که اصلا با اینا کاری ندارن دشمن میسازن برای خودشون، آدمهای ظالمی ریختی هن دیگه، اینم واسه خودش داره دشمن درست میکنه، هر کی اصلا کاری نداره به این. این وسواس، این ابسس، این عقده ای شدنه، تمام این چیزها هری رو کشونده به این ماجرا، وگرنه که این بچه اصلا کاری نداره با این دلی دیوونه. میگه اصلا ما با سیهدی را
تو خرکی هستی.
بعد من یه تیکه داشتم در مورد عدم درک ولدمورت از مفهوم عشق و اینا میگفتم، یه جا هست میگه که یک جادوی باستانی وجود داشت که من اونو دست کم گرفته بودم و مثلا اصلا بهش فکر نکرده بودم. خب مگه میشه یعنی یک جادوگری با این چه میدونم اسم و رسم و قدرت و عظمت بیاد همچین چیزی رو اصلا مثلا در نظر نگیره؟ خب این فقط در صورتی ممکنه که اصلا تو هیچ درکی از همچین چیزی نداشته باشی و اصلا فکر نکنی که همچین اتفاقی میفته.
دقیقا و... جدیش نگیری.
آره دقیقا و همینم باعث شد که گریبانگیرش بشه.
خب میگه دیگه دامبلدور میگه که ولدمورت تمام چیزهایی که مربوط به عشق و دوست داشتن میشه رو چیزی بیهوده میشماره و چرا نباید یک جادوی باستانی رو که ریشه در عشق داره رو بیهوده نشماره، بیهوده حسابش نکنه. پیش خود شاید دیده باشه اما تو مثلا یه جایی تو فلان کتاب مثلا قدیمی یه همچین چیزی هم مثلا دیده، خب این بر پایه عشق، گفته خب این که مثلا محمله دیگه، مثلا
خودم مسکوه همچین کاری میکنه مثلا.
خب حالا در حالی که ولدمورت داره در مورد این خانواده جدیدش توی کتش مارک صحبت میکنه، این خانوادهشون تشریف میارن یکی یکی و جالبه که توی همین چند دقیقه قبل وقتی که این دارک مارک ورمتیل رو لمس کرد گفت ببینم کدومشون کیاشون شجاعت دارن که بیان و تقریبا میبینیم همشون اومدن دیگه به جز کارکاروف و اسنیپ هم که میدونیم
و اسنیپ
دیگه بقیه شون که هست بارتی
بارتی.
خب بارتی که اصلا نباید بیاد.
آره
بارتی
که نمیاد الان در آره. حال خدمت گذاریه.
لسترنج هم نمیان دیگه که
لسترنج هم که نمیتونن بیان.
نه بحث هم
که کسی که میتونستن بیان
خودش به 6 تا اشاره میکنه.
دوتا هم قبلش اشاره میکنه دیگه، به لسترنج هم اشاره میکنه که تو از که بنن.
در واقع 8 تاشون نیومدن، یکیشون رو انگار انتظار داشته ولدمورت بیاد که نیومده و اونم کارکاروف دیگه.
بله.
من یکی دوتا چیز بپرسم چون شاید من دارم اشتباه میکنم. میگه که 6 تا جای خالی بین مرگ‌خوارا هست.
نه
قبلش یه دونه جای دو نفر هست دور دایره چرخیدن، همینطور میچرخه اول میرسه به 2 تا جای خالی که اشاره میکنه میگه این 2 تا جای خالی ما لسترنج هست که الان توی از کبنن، بعد دوباره باز میچرخه میاد جلوتر یا میبینه 6 تا جای خالیه، میگه 3 نفرشون که مردن، یه نفرشون انتظار داشتم که باشه که نیست که کارکاروفه، یه نفر دیگرشون هم در حال خدمتگذاریه به منه که
نه. یکی دیگرشون هم که رفته دیگه نه. انتظار ندارم برگرده.
خب همین الان میخوام همینو بگم دیگه.
آره.
خب با این حساب این داره یه نفر از لسترنجا رو جا میندازه خود ولدمورت. تو اینجا، چون لستر اینجا سه نفر بودن، بلاتریکس، رودولفوس و برادر رودولفوس. لستر اینجا سه نفر بودن. آره دیگه، محاکمه فصل 30 محکمه‌ای که
آره
محکمه
آره
پسر
آره
باتیکراچه 4 نفر رو میارن دیگه، یه نفر رو داره جا میندازه. حالا نمیدونم دلیلش چیه، تعمدیه یا هر چیزی، شاید اون اصلا مکرخ نبوده، صرفا همینجوری حال کرده بلند شه بیاد، مریض دیوونه‌ای بوده، نمیدونم.
جالب شده،
فرضیه است دیگه. ولی در مورد اون سه نفری که شادی هم بهش اشاره کرد، یکیشون که کارکاروفه که میگه انتظار ندارم بیاد، یکیشون باتیکراچ پسره که میگه در حال خدمت کردنه، یکیشون اسنیپه.
آره دیگه، وسطی
اسنیپه. ما اینجا نمیفهمیم اسنیپه دیگه،
ما فهم میکنیم سومی اسنیپه.
آره، میگه که باید ببینیم اونقدر شجاعت داره برگرده یا حماقت میکنه دیگه. چون این خیلی مهمه.
اون ستایی که مردن کیان؟
یکیشون روزیره.
دوتاشونو یکیش... لو داد توی دادگاه کارکارو.
آره دیگه، نه یکیشون رو گفتم مرده دیگه، که یکی از کسایی که کارکاروف لو میده اون اول.
آره،
چون من یادم نیست نبودم، رازیر بود فکر میکنم، ایوان. آره، رازیر، درسته،
هم که دماغ چیزو داستان کرد. ولی فکر کنم آره، دو نفرشون مرده بودن.
یکیشون رو گفتش که همراه با خود کارکاروف دستگیر شده، یکیشون رو گفت کشته شده، یکیشون هم کارکاروف گفتش که مأمور سازمان اسرار وزارت سحر و جادو بود، که خب حالا به خاطر اون تبرئه کردن کارکاروف.
من چون مطمئن بودم تو، یعنی احتمال میدادم که 99% تو میدونی، سرچ نکردم در موردش. بذار الان سرچ میکنم.
چیو میدونم؟
که اون سه تا کی بودن.
آها، نه من چون نه اتفاقا یک جایی اشاره میشه 30 نفر مکرر در قبرستان هستن، ولی ما کلا با اوری دونباریک که پیتر هستش، مالفوی، مکنر، کراب، گویل و نات آشنا میشیم.
این سه تا، دو تاشون تراورز و مالسی برو هستن که گرفتنشون
تراورز. بله بله بله
بله. اون یکیشم چیزه مکینن. نه ببخشید، تراورز تو قتل مکینن چیز داشت، دست داشت. اون یکیشم هست
وایکس. نه وایکس رودول ریگولس هم بوده، داداش
داداش سیریوس و مال سیبرو.
اینجا نوشته یکیشون چیزه، داداش سیریوسه.
یکی از کسایی که کشته فکر کنم همون رگولوسه دیگه.
نه اون میگه
رگولوس مگه خود ولدمورت نکشته بود؟
نه
تو چیز افتاد مرد.
نه
فکر کنم
رگولوسو
توی برزخی ها لیک افتاد.
آره، برزخی ها به قول خانم اسلامیه میکشن دیگه. اون میره که گردن آویز رو بر میداره، میده به کریچر.
نه یه لحظه فکر کردم ولدمورت بعدش خبردار شد و کشتش، بعد یادم اومد.
نه دیگه خبردار نشده، که معلومه که اینجا خبردار نشده، چون میگه که به خاطر سرویس رسوندن به من مردن.
بچه یکی دیگه شون هم دالاهوف نوشته،
آنتونیو دالاهوف. نه زندانیه آنتونیو دالاهوف، نمورده، زندانیه. دلیلش
هم همون نیست که توی
دستگیر شده دیگه، همزمان با خودش
حمله میکنه به بچه ها.
بله، یکی از اون کسایی که تو کافه ذهنش رو اصلاح میکنه.
مدت کمی بعد از اینکه خود کارکاروف دستگیر شد، دالاهوف رو گرفتن.
آره، دالاهوف توی اون دادگاه میگن دیگه، دالاهوف یکی از کساییه که لو میده کارکاروف، که میگن که دستگیر میشه یکم بعد از خود کارکاروف. و توی اون فرار دست جمعی محفل ققنوس از آزکابان فرار میکنه، اون هم همراه با لسترنج ها و غیره.
اشلی وایکس نوشتن، اشلی وایکس توی کورا من سرچ کردم، اشلی وایکس نوشته که Another active supporter of Voldemort, he also died in the first Wizarding War. He was caught by a group of Aurors and was killed when he tried to resist the arrest.
اما خب یکی از کسایی که اصلا
اشلی وایکس من نشینده بودم.
منم اصلا اولین بار بود اسمشو میشنیدم. ولی یکی از کسایی که اسمش نیومده و به ذرس قاطع میتونم بگم که اینجا حضور داره، یکسلی هستش. که حالا نمیدونم اسمشو من با اعراب دارم درست میگم یا نه، یه سرچی کنم ببخشید.
آره یکسلی توی چیزم بود دیگه، توی اون توی امارت عربی مالفوی.
بله،
تو فصل اول کتاب یادگاران بود.
بله، یکی از کسایی که بله توی قبرستون هستش یکسلی هستش، کوربون یکسلی، که در حال حاضر رئیس اداره قوانین جادویی وزارت سحر و جادو است، یعنی همون رئیس پلیس، اون چیزی که قبلا باتیکراچ بوده. که خب مهمم هستش مقامی که داره، چون فصل بعد، یعنی سیزن بعد، ما میدونیم این آدم ها دارن تأثیر میذارن روی ذهن فاج و ذهنیتش.
میلاد یکسلی همون نیست که دنبال هری میکنه توی
چرا موهای دو ماه بلند بلوندی داره اپش بسته توی فیلمو دارم میگم آره. که دنبال هری میکنه و غیر و ذالک. اون یکسلیه دیگه اون.
آره درسته. خب حالا خیلی رفتیم جلو.
آره
داشتم میگفتم که ولدمورت میگه که ببینم کیا شجاعتشو دارن و تقوا. میبینیم که همشون اومدن، چون فقط به 8 تاشون اشاره میشه که نیومدن، که 2 تاشون توی آزکابانن، 3 تاشون مردن و بقیهشون هم، یعنی فقط یکیشونه که این شجاعت رو نداشت که بیاد و اونم کارکاروفه. و حالا اینا میان و یکی یکی ماسک دارن، میان زانو میزنن و ردای ولدمورت رو میبوسن و صداشون مشخصه که باور نمیکنن اون چیزی رو که دارن میبینن. اصلا ببین از همین اول که اینا میان اون فضای چیز مشخصه که قراره چه اتفاق بیفته، قراره چه بلایی سرشون بیاد، چه جوری
اصلا.
آره پا میشن میان میشینن و 4 دست و پا زانو میزنن، 4 دست و پا میان جلو ردای ولدمورت رو میبوسن.
ببین این نشون میده که پایه ارتباط اینا با هم دیگه از جنس ترس و تهدیده. کمتر کسی بین اینها هستش که شاید بیشتر، شاید لسترینجا به نظرم اینجوری بودن کمتر، مخصوصا کسایی که توی این جمع الان حاضرن رو حساب ترس الان حاضرن توی این جمع. بار هم توی این فصل باشه اشاره میکنه که باد نمیاد ولی صدای لرزیدن رداهای اینا داره میاد، اینا دارن از ترس به خودشون میپیچن، یعنی ترسیدن، ترس و لرز به جونشون افتاده حسابی. بر همین داره نشون میده که جنس رابطه اینا بر پایه ترس بنا شده، بر پایه تهدیده، کاملا ارباب آره، و بردهیه.
حالا دوستم میلاد، میلاد اومد، میخواستم کلا من خیلی به این فکر میکنم، یه چیزایی هم در موردش توی فکر میکنم کتاب یادگاران میخونیم که اصلا ببین با این فضایی که اینجا حاکمه، اینا اصلا اینا چرا اینجان؟ اینجا تو قبرستون نه ها، توی جایگاه مرگخواری. واقعا من نمیفهمم، برام توجیه پذیر نیست چرا شما باید بیای در این حد خودت رو خارو خفیف کنی. یعنی مثلا چیزو درک میکنم، ورم تیل رو درک میکنم، این کلا شخصیتش آدم حقیریه. خب این حتی به نظر من همونطور که توی سیزن قبلم صحبت کردیم، اصلا تو همون فضای بین به قول معروف
دوستیشونه،
چی بود اسم این چارتا رو چی میگن؟
پتفوتو
قارتگران.
آره به قول معروف قارتگران هم خیلی مثلا جایگاه بالایی نداشته، ولی مثلا برای یک کسی مثل لوسیوس به نظر مثلا لازم نداره مرگ خار باشه که بتونه بخواد
به خاطر جایگاه پیدا کنه. شعار ولدمورت اینه که ما خانواده های اصیلیم و اینجوریه که همیشه میاد ماگل ها رو خار و خفیف میشموره، ما خانواده اصیلیم و مثلا میاد ماگل ها رو خیلی خار و خفیف میشموره و همش اینجوریه که ما پیور بلادیم، خونمون خالصه، باید مثلا این چه میدونم خاندان جادوگرای اصیل همیشه ادامه پیدا کنه. خیلی خام اینش شدن، یعنی اینکه حتی مامان سیریس، آره مامان سیریس دیدی چه مثلا خودش خیلی اعتقاد داشت که خانواده اصیلین و وقتی توی کتاب محفل ققنوس رفته بودن اونجا رو محفل کرده بودن، هی اون حالا نمیدونم دقیقا اون چیزی که ظاهر میشد چی بود ولی هی ظاهر میشد و به مادبلادا و ماگلا و مثلا اینایی که جادوگر نیستن هی شروع میکرد فوش دادن، یعنی خیلی خام اینش شدن،
طرفدار ایدئولوژی نژاد پرستانش در حقیقت شدن که به نفعشون بود.
آره دقیقاً. یه سریاشون مثل برادر سیریس که خود سیریس داشت تعریف میکرد، فکر میکردن مثلا یه چه میدونم یه کالتوره و اینجوریه که مثلا برن یکم قانون شکنی کنن و وقتی رفتن وارد شدن دیدن که اینا باید برن واقعا آدم بکشن، باید برن یه کارهای خیلی دارک و کثیفی بکنن و وقتی خواستن ازش بیان بیرون دیگه راه برگشتی نبود. یه سری هم مثل ورمتیل اینجوری هن که ببینن کجا باد از کجا میوزه که برن بهش بچسبن و بتونن اون وجود خار و خفیف و بیارزش خودشون رو حداقل مثلا وقف یه هدفی بکنن که شاید مثلا اون هدف پیروز باشه. من این سه تا چیزا رو میتونم مثلا دلیلش بدونم که چرا کلا مرگخوارها به ولدمورت میپیوندن و میشن واقعا مرگخوار.
الان فکر کنم کس جدیدی به پیونده، یعنی این که همه از ترس مثلا به چی میخوام برسن؟
من یه سوالی برای این که من برای این که به سوال جواب بدم یک سوالی ازت میپرسم. تو یک اعتقاد و باور راستین در درونت داری که فکر میکنی برحقه، تا کجا قراری برای پیاده شدن اون اعتقادت پا رو فرا بذاری؟ ببین یک سری آدم هستند که عمیقا معتقدن که آقا ما جادوگرها باید حاکمین دنیا باشیم، مثل کی؟ مثل ملفوی، مثل بلک ها،
بله،
مثل لسترنج ها و و و و که زیادن این خانواده هایی که چنین تفکری رو دارند. اینها یه آدمی پیدا شده که میگه آقا بیاین زیر پرچم من این کار رو واسه تون انجام میدم. اعتقاد دارن دیگه، به به، این آدم میخواد ما رو ببره به اون مدینه فاضله. خب دیگه تن دادن و میگن این کاری که این ترس، این ارعاب، این وحشت، این شکنجه شدن ها
لازمه
در راستای رسیدن به اون چیزی هستش که مهمه، منافع مهمتر. من تو رو نوکرتم آیفون جون، من تو رو ارجاع میدم به منافع مهمتر. اوکی متوجه شدی؟ الان یه بخشی از صحبتم این یک سری آدم دیگر هستند مثل سیوروس اسنیپ. سیوروس اسنیپ برای چی پیوسته به مرگخوارها؟ انزجار و تنفرش از ماگلها. چرا؟ ایشون یک پدر ماگلی داره که از وقتی فهمیده مادرش یعنی همسرش ساحره است، یه آدم هر شب مسته، افسرده است، مس میاد خونه میگیره زن رو که مادر سیوروس هستش، میگیره به باد کتک، فحاشی، توهین، فلان غیره. به چه جرمی؟ به جرم این که جادوگر. از طرفی تو جامعه یک آدمی هست که دوتا خواهرن، یکیشون ماگله، یکیشون جادوگره. اون جادوگره رفتار خیلی خوبی باهاش داره، اون ماگله همش داره هیت میده، همش داره تنفر ورزی میکنه به این آدم، همش داره سرکوبش میکنه، توهین میکنه بهش و غیره. ببین این میاد قیاس میکنه پیش خودش دیگه، میگه خب اینا که دوتا خواهرن، اگه خانواده هم هستن، جادوگره ببین چه خوبه، ماگله رو ببین چه بیناموسه. میدونید اینا برداشته دیگه، بچه‌ست دیگه. خب یک سری آدم برای یک همچین تفکری بر اساس تجربیات شخصی خودشون به این تفکر رو آوردن، یعنی به سمت چیزی که مکرها و ولوموت در حال ارائهش بودن رو آوردن. اینا به این باور رسیده بودن که خب نه دیگه، این ماگل ها آدم های عوضی هستن، ما تجربه کردیم تو زندگی خودمون، اصلا دیدیم که چقدر موجودات پلید و کثیف و عوضی هستن. خب چرا ما نباید الان، ما باید مخفی باشیم؟ چرا ما باید مخفی باشیم؟ ما که موجودات خوبی هستیم، مهربونیم، فلانیم، بهمانیم. اوکی؟ یک سری دیگر آدم مثل ریگولوس بلک، مثل دریکو مالفوی، مثل کراب، مثل گویل و و و و که نمونه های زیادی هست میتونم برات نام بیارم، صرفاً به خاطر محیطی که توش بزرگ شدن، تفکری که خانواده هاشون بهشون القا کردن و آدم هایی که باهاشون در ارتباط بودن به این سمت کشیده شدن. این آدم ها به ذات دنبال همچین چیزهایی نبودن، ولی یک تخم هرزی تو ذهن اینها کاشته شد و خب رشد کرد دیگه که به این سمت کشیده شدن. موضوع اینه که درسته این آدم ها دارن شکنجه میشن. مثلا تو فکر کن خود سیوروس اسنیپ اینجا بود شکنجه داشت میشد. نمیگیم سیوروس اسنیپی که برگشته رو به محفل ققنوس رو نمیگم، اما سیوروس اسنیپی که همچنان به مکرها و به نفاده تفکرات ولدمورتی اعتقاد داشت، فکر کن اینجا بود شکنجه میشد، پیش خودش چه فکری میکرد؟ میگفت اشکال نداره، من دارم الان شکنجه میشم، ولی ما یه روز یه حکومتی رو راه میندازیم، یک حکومت برحق راه میندازیم که توی اون حکومت همه جادوگرها گل و بلبل و فلان با همدیگه زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم برای هیچ کدامشون پیش نمیاد. این چیزیه که اینا به جون خریدن که به اون برسن. موضوع اینه که تا کجا حاضرن هزینه کنن برای رسیدن به هدفشون.
مرسی. و حالا ولدمورت شروع میکنه به صحبت و میگه که آره 13 سال بود که این دوره همی رو نداشتیم و خوش آمد میگه به مردخارها.
این جایی که داری جا. میگی دوباره یکی دیگه از اون جاهاییه که یه خود زوم کنی تو ولدمورت.
چشم.
یه چیزی اینجا میگه که حالا من بهش اشاره میکنم، قبلا یه مختصر در موردش صحبت کردیم توی سیزن 2 فکر میکنم. اینجا ولدمورت میگه که چه من بوی گناهکاری میاد و از این حرفا، و میگه که چرا هیچ کدومتون نیومدین دنبالم؟ مگه شما نمیدونستین که من نمردم؟ فهم کردین من رفتم؟ شما که میدونستین من چه کارهایی برای جاودانگی انجام دادم، برای اینکه مرگ رو شکست بدم.
آفرین.
و من برمیگردم به سیزن دومون.
آره. بگو.
و من برمیگردم به سیزن دومون که صحبت کردیم در مورد دفترچه خاطرات و صحبت کردیم در مورد اینکه لوسیوس چی میدونه، اصلا برای چی اینو چیز کرد، قالب کرد به جینی ویزلی. و صحبتی که کردیم حالا اونجوری که من یادمه، میلاد گوی نمیدونه که این چیه، این اصلا نمیدونه این به تام ریدل ربط داره که این یعنی ببخشید نمیدونه این جام پیچه یا چیه، فقط میدونه یه ربطی به چیز داره، میخواد یه کرمی بریزه. ولی خب اینجا میبینیم که حالا نمیدونم، بازم این نمیتونه بگه که اون دقیق میدونه که اون جام پیچ هست یا نه، ولی اینجا میدونیم که با کانسپت بحث هورکراکس ها و کاری که ولدمورت کرده مرکارا بهش آگاه هن.
نه
خب ببین تو خوده
داره میگه دیگه،
خب داره بلنجا. میگه شما میدونستی من ببخشی یه کاری کردم، ولی نمیگه که چی کار کردم.
ببین
نه میگه میدونستید من چه کارایی کردم.
نه ببین میگه که میدونید میدونستید که من چه اقدامهایی برای در راستای جاودانگی کردم، درسته؟ اصلا به کاری
آره
به چیزی
تو از مرگ جسمانی مصون باشه.
بله خب ببین من همچنان معتقد
هستم. سر میشه جمله انگلیسیشو چک کنی لطفا؟
من همچنان معتقد هستم که لوسیوس مالفوی نمیدونست اون جام پیچه، ولی میدونسته که یک ربطی به بازگشت ولدمورت داره و یک ربطی به ولدمورت داره و میخواسته یه کاری رو انجام بده دیگه، که هم واسه خانواده ویزلی درد سر درست کنه، هم برای دامبلور درد سر درست کنه، و هم یه کاری هم کرده باشه. اوکی. و همینم که مدارکی داله بر دخالتش در جادوی سیاه توی خونش نداشته باشه. ولی توی این سیزن هم چند باری پرسیدی درباره این که لسترنج ها چرا رفتن سراغ فرانک و آلیس لانگ باتن، مگه اونا میدونستن؟ بله میدونستن. در واقع میشه گفت تنها آدم هایی که اطلاعات کامل درباره این که ولدمورت چه کار کرده و چگونه میتواند برگردد را داشته، بلاتریکس و رودولفوس بودن. چرا این حرف رو میزنم؟ شما رو ارجاع میدم به کتاب یادگاران مرگ و شاهزاده دورگه. اونجا حرف از وفاداری میشه و بارها بلاتریکس اشاره به این موضوع میکنه که لردسیا چیزهایی رو به من گفته که به هیچ کس دیگری نگفته، رازهایی رو من از لردسیا میدونم که هیچ کس دیگری در دنیا نمیدونه. و بر اساس این جملات وقتی که بلاتریکس هم میفهمه که اون شمشیر گریفیندور توی خزانش بوده و از اونجا دزدیده شده، به اصطلاح اینجوری فکر میکنه که شروع به شکنجه هرماینی و غیره میکنه، که هرماینی بر اساس این فکت ها شک بر این میکنه که یکی از جان پیچ ها توی خزانه گرینگوتس لسترنج ها هستش، درسته؟ پس نوکرتم
کلا هرچی حرف بزنه لایکش میاد.
ببین قدر منو iOS میدونه نه شما.
قابل توجه دوستانی که دارن نسخه صوتی ما رو میشنوند. بله بفهمید.
بله اینجا بلاتریکس لسترنج میدونسته که ولدمورت چه کارهایی رو انجام داده، ولی مالفوی نمیدونسته. بلاتریکس لسترنج چون میدونسته که ولدمورت چه کارهایی رو هم انجام داده، میره سراغ فرانک و آلیس لانگ باتم، چون فکر میکرده اون بچه‌ای که پیشگویی داره بهش اشاره میکنه، بین اون دوتا بچه نمیدونستن که کدومو تام ریدل یا ولدمورت انتخاب کرده، یعنی بین هری و نویل نمیدونستن کدومو انتخاب کرده، اینا میرن سراغ نویل، خانواده لانگ باتم یعنی، که ببینن چه اتفاقی افتاده، از زیر زبانشون بکشن و فلان و بهمان.
مطمئنی؟
من برداشتم اینه. بله.
نه ببین، آخه اسم هری پاتر رو مگه اون روز اون شب نمیارن توی فصل یک کتاب سنگ جادو وقتی چرا؟ که ورنون توی شهر داره میره؟
بله،
اسم هری پاتر رو میارن، یعنی همه میدونن که هری پاتر
قبل از این اتفاقات
اینا لانگ باتمن. خب
اینا همون شب هالووین میرن سراغ لانگ باتما.
همون شب؟
همون شب.
مطمئنی مینا؟ آخه اون موقع که دامبلدور داشت تعریف میکرد میگفت شکنجه اونا و دیوونه شدنشون زمانی اتفاق افتاد که بقیه خیالشون از سقوط ولدمورت راحت شده و داشتن خوشحالی میکردن.
خب بله، خب بازم میشه نتیجه گرفت همون شب باشه،
میشه
یعنی
همون
چند
شب
دقیقه بعد، چند ساعت بعدش باشه،
همون شب بوده دیگه. آقا ببین یک فرایندی طی میشه، بعد اون شبی که جشن میگیرن فردای هالووینه ها، شب هالووین نیست، یعنی فصل یک کتاب سنگ جادو فردای هالووینه ها.
آره اول نوامبر.
منم برای همین گفتم، برای همین منظورم این بود.
یک 24 ساعت فاصله است تقریبا. آره. یک 24 ساعت فاصله است. اینا تو همون شب که ولدمورت
اصلا
ناپدید
تو اپیزود یک اگه یادت باشه، تو اپیزود یکمون در مورد این صحبت کردیم که تو این 24 ساعت هاگرید و اینا چه غلطی میکردن.
خب باری کرده دیگه. اینا که اون 24 ساعت اول که کسی نمیدونسته ولدمورت رفته سراغ پاترا، من کسی میدونسته، اینا فقط یه خبری به گوششون رسیده که ولدمورت از بین رفته، شکست خورده، سقوط کرده، و خب اون چیزی که لسترنج ها از اون پیشگویی میدونستن این که دوتا پسر هستن دیگه، اینا میرن سراغ لانگ باتم ها. این برداشتیه من کردم، امیدوارم درست باشه، چون یهود کلی از منطقهایی که برای خودم چیدم به هم میریزه. و لسترنج، خلاصه که میخوام همه اینا رو گفتم که اینو بگم که لسترنج ها از جان پیچ ها با خبر بودند، نه از تعدادش ولی از چگونگیش، و در واقع تنها کسی که میتونسته به ولدمورت برای بازگشت کمک کنه لسترنج ها بودن، چون فقط لسترنج ها خبر داشتن که با جزئیات خبر داشتن که در پس پرده چه اتفاقاتی افتاده، یعنی چه اقداماتی رو ولدمورت انجام داده.
آقا من یه چیزی تو پرانتز بگم، این که الان نمیدونم تو نسخه تصویری این پیامایی که ما واسه هم دیگه تو اسکایپ میذاریم نمیاد. آره الان خشایار گفت 10 دقیقه است تو دماغ تو دوربینه. من دارم تو فصل دنبال یه چیزی میگردم درباره همین قضیه. منم این قسمتی رو که ولدمورت داره میگه که اونا که میدونستن من سالها پیش چه اقداماتی کرده بودم که از مرگ جسمانی مصون باشم رو، منم هایلایت کردم اینجا و واقعا پرام ریخی، گفتم یعنی مثلا، یعنی جواب همون سوالی بود که تو فصل پیش راجع بهش حرف زده بودیم که مگه مرگ خارا میدونستن که ماجرای چیزا رو،
جان پیچ
نه هورکراکس ها رو. آره ولی تو همین فصل یکم جلوتر که الان اونو پیدا نمی کنم یه چیز دیگه دیدم که باز دوباره انگار اینو نقص کرد، الان دنبال اونم، الان یا من پیداش بکنم میگم یا اگه برسیم بهش میگم این قضیه رو. حالا ببخشید سرینو خواستم تو پرانتز بگم که بگم چرا تو دوربینم تو دماغ.
اون تیکه که گفتی از اومد پیدا کنم اینه که دی هو نو د استپس آی توک لانگ اگو تو گارد مایسلف اگینست مورتال دف. استپس آی توک، نمیگه که مثلا چه کارهایی انجام دادم، میگه چه قدمایی برداشتم برای اینکه خودم رو محافظت کنم در برابر مرگ فانی.
ولی توی فارسی اینجوری میگه که میدونید چه قدمهایی برداشتم.
خب درسته،
ماهی
چه اقداماتی
آره،
کرده بود.
ترجمه درسته ولی برداشت میتونه اشتباه باشه دیگه. برداشت اینطوری باشه که یعنی
ترجمه درست نیست،
چه قدمهایی برداشت. درست نیست؟
نه نوشته قدمها، نوشته چه اقداماتی کرده بودم.
خب اقدام هم جمع قدمه،
همونه دیگه،
جمع مکسر قدم.
نه من دارم به چش اشاره میکنم.
اقدام
میشه اینجوری برداشت کرد که میدونن دقیقاً چه اقداماتی کرده. میدونی چی میگم؟ من به خاطر
همین
اشتباه
کردم. آره منم دقیقاً همین برداشت رو کردم که اینو گفتن او پس اینا قشنگ ماجرای هورکراکس ها رو میدونستن.
بله.
نه در مورد
چون تئوری هایی که تو ذهنم چیده بودم اصلا این باهاشون همخونی نداشت، اصلا کلن همه چیزو به هم میریختش، تمام برداشت هایی که کرده بودم. اگه میخواستم از این جمله مثلا اینجوری برداشت کنم مثل خشایار شادی، قطعا خیلی چیزا تو ذهنم به هم میریختش، اصلا یه سری سوال های عجیب غریب باسم پیش میومد.
در تایید فرضیه میلاد من اینو بگم که ببین اینجا ما توی این، بذار اینطوری بگم، وقتی که ولدمورت به لوسیوس میگه که تو داشتی چه غلطی میکردی تو این 13 سال، اگه لوسیوس میدونست که اون اقدامش در راستای برگشتن ولدمورت بود، اینجا اشاره میکرد، میگو من کردم.
آره دیگه،
لوسیوس خودشم خبر نداشت، میگه که اصلا میپرسه ازش، میگه
حرفمون همینه.
آره میگه که میشه به من بگین که اینجا چه خبره، اصلا تو چه جوری برگشتی؟ بعد ولدمورت شروع میکنه از اول، میگه هم دلیل رفتنم هم دلیل اومدنم اینجاست، مهمون افتخاریمون آقای هری پاتر.
آره و این حالا در تایید حرف میلاد، یعنی فرضیه میلاده که اصلا لوسیوس هیچ خبر نداشته که این کاری که داره میکنه در راستای برگشتن ولدمورت. و البته اینم اضافه کنم، حالا یه نتیجه هم که میشه گرفت که خود ولدمورت هم نمیدونه اونو، برای اینکه اصلا اشاره نمیکنه که
نه دیگه اونجا چی شده. همین رو میخوام بگم، تا ولدمورت اینجا نمیدونه که یکی از جان پیشاش از بین رفته، و اینه اینجا جای کروشیو چوب تو آستین مالفوی میکرد.
تو آستین
حالا جاهای دیگه رو میتونید تصور کنین دیگه، من قابل پخششو میگم. اگه اینجا میدونستش که این وعداچه دفترچه خاطراتو نابود کرده و اصلا یه سری از اون چیزای دفترچه خاطرات افتاده دست هری پاتر، جو دهن مالفوی سرویس میکردش که مثلا الدنگ این چه کاری بوده تو
دامبلدور. حالا هری آره. پاتر که هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
دقیقاً به رسیده الان اون ماجرا رسیده دست دامبلدور، دامبلدور میفهمه فلان بهمان
و همین به فاکش داد. دقیقاً همین به فاکش داد، چون اگه این اتفاق نمیافتاد دامبلدور نمیفهمید میتونست برگرده هر غلطی بکنه. آره ولی در مورد این حمله به فرانک و آلیس لانگ باتم هم سرچ کردم، تاریخی ذکر نشده توی منابع معتبر. تو منابع معتبر تاریخی ذکر نشده، فقط گفتن که 1981 بوده. این که 1981 بوده حداقل ما رو به این میرسونه که در کمترین زمان ممکنش میشه در طی دو ماه مونده تا از 31 اکتبر 1981 تا 1 ژانویه 1982 دو ماه فاصله هست. توی اون دو ماه چیز بوده دیگه.
متاسفانه من برزرم فریز شده، نمیتونم خودم سرچ کنم.
بینگ منم خنگ شده، کانکت نمیشه خاک بر سرش کنن.
من رو گوشیت سرچ کردم، حالا میلاد گوشی هم نداره الان.
داره. نه دیگه من کامپیوتر
یه لایک بده همون ببینه.
برزرم خنگ شده، فریز شده، هیچ کاری نمیکنه.
آره خب حالا خلاصه این که بفهمید.
اون چیزی که گفتم زد و نقیز بود با هم دیگه رو الان پیدا کردم. یکی جمله اصلی بود که گفتش که شما که اینا که میدونستن که من چه اقداماتی انجام داده بودم که بخوام خودم رو از مرگ جسمانی مسئول بکنم، و حالا ما اون اتفاقم توی کتاب دو میدونیم که خب مالفوی اومد دفترچه خاطرات تام ریدل رو داد به این و این داستان اتفاق افتاد. بعد خود مالفویه که اینجا داره میپرسه که ما مشتاقیم بفهمیم شما چطور تونستین این معجزه رو به انجام برسونید. ببینید بله. یه چیزی داره میگه که چطور موفق شدین این معجزه رو به انجام برسونید و چطور تونستین پیش ما برگردین. خب این یه زد و نقیزه. اون داره میگه اینا میدونستن من چه اقداماتی انجام دادم، بعد از طرف این داره انکار میکنه که ما نمیدونیم تو چجوری برگشتی. خب
جمله ای که خانم اسلامی استفاده کردن چی بهش میگن؟ کجتابی خالص داره. چیزی که تو انگلیسی من نه مترجمم نه ادعایی تو این زمینه دارم، ولی من اگه بخوام اون جمله رو به فارسی برگردونم، همون جمله ای که سحر خون، میگم شما که میدانستین من در راستای دوری از مرگ فانی چه قدم هایی برداشتم.
خب اینو خودت چی معنی؟
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
بیکنی چه قدم هایی برداشتم رو اینجوری معنی میکنی که قدم ها رو میدونن، یا اینجوری معنی میکنی که من تلاش های بسیاری کردم.
بس دیگه چیزی رو بخونیش همون دیگه.
اون چه ابهامشه دیگه. خب یه ابهامی داره به جملت میده که میگه شما میدونستین من در راستای دوری از من در راستای جاودانگی، بذارین الان اینجوری بگیم، من در راستای جاودانگی چه قدم هایی برداشتم. این چه قدم هایی برداشتنه صرفا به معنی آگاهی اونا از جزئیات نیست، به معنی اینه که اینها میدونستن که این یه کارایی کرده که نمیره جاودانه باشه.
آره بعدش هم یه چیزی، البته من یه چیز دوباره در راستای همین بگم. ببین اصلا خود هورکراکس، خود کانسپت هورکراکس یه چیزی نیست که هر جادوگری اصلا بدون چی هست. خب یعنی خود تام ریدل وقتی که با کانسپت هورکراکس آشنا میشه میاد اینو از یه مثلا جادوگری مثل اسلاکون میپرسه، که البته میدونیم که اون میپرسنش الکیه دیگه، چون که همون موقع یه دونه جامپیش دستشه. ولی میخوام بگم که بقیه اصلا شاید به بقیه بگی من مثلا هورکراکس مثلا ندونن هورکراکس چیه، بعد براشون توضیح بدی که هورکراکس اینه. پس حتی اگه این اینا مثلا حتی نمیتونن حدس بزنن که این در راستای جاودانگی چیکار کرده، برای اینکه با کانسپتی به اسم هورکراکس آشنا نیستن، عقلشون به این چیز نمیرسه. جادوگری در حد و اندازه تام ریدل نیستن که، در حد و اندازه دامبلدور و اسلاکورن و اینا نیستن که.
آگاهیشون از یک سری چیزها، چون این هورکراکس اصلا یه جادوی باستانی هستش، همونطور که جادویی که هری رو نجات میده یک جادوی باستانی هستش، همونطور که ولدمورت نمیدونستش چی هری رو نجات داده، اونها هم قاعدتا نمیدونن اصلا ولدمورت چه کار کرده و الان چجوری برگشته اومده اینجا.
آره ولی حالا من میخوام از یه جنبه دیگه اصلا کلا از این بحث هورکراکس حالا بذارین کنار از یه جنبه دیگه ای میخوام این قضیه نگاه کنم. ببین حالا ما داریم الان این تیکه رو میخونیم، یعنی بذار اینجور بگم، هری داره اینو میشنوه که ولدمورت داره میگه شما میدونید که من چه اقداماتی در راستای جاودانگی کردم. اوه وات دی فاک، یعنی اینو من الان هر کاری کنم این نمیمیره، این همین الان از مرگ برگشته، این داره میگه که میدونید من چه اقداماتی کردم که چیزه. حالا اصلا این چیکار کرده؟ ما که نمیدونیم این چیکار کرده. خب خیلی قضیه رو ترسناکتر میکنه، خیلی عجیبه. یعنی الان یعنی برگشت، خب بگا رفتیم.
خب ببین اتفاقا خیلی خوبه که این حرفا رو داره میزنه، چون این حرفا در نهایت میرسه به دست دامبلدور و اونجا دامبلدور میفهمه که یه هورکراکس نیست، دو هورکراکس نیست. این وقتی با این قدرت داره تأکید میکنه بر جاودانگی و دغدغش یک همچین چیزی بوده، موضوع فراتر از این صحبت هاست.
حالا من یه سوالی میخوام بپرسم. اینجا خود ولدمورت به سنگ جادو هم اشاره میکنه که حالا من تلاشی داشتم در راستای این که برگردم و سنگ جادو رو به دست بیارم و دوباره جاودانه بشم.
نه، میگه میخواستم جاودانگی بدون درد سر رو تجربه کنم بدون هیچ اقدامی دیگه. سنگ جادو داشته باشه نیاز به هورکراکس نداره دیگه، اندازه
همین دیگه.
لیکولاس فلامل
اون میکنه. دقیقا همینه، این که هورکراکس هاشو یه ساخته بود، خودش که میدونست که اونا رو داره، خودش که میدونست که اگر قدرت بگیره در نهایت، یعنی خودش که میدونست جاودانه است، حالا چه ضعیف باشه چه قدرت بگیره.
خب
چه نیازی به سنگ جادو داشت؟
خب اینی که مرد
خودش
که...
داده بهمون بابا، جوابش تو همین دو سه خط جلوتر جوابش خودش داده دیگه، گفته بابا من کجا؟ همه کار کردم ولی وقتی مردم با یکی بود که میومد منو برمیگردون به زندگی، یعنی من محتاج یه جادوگر دیگری بودم که بتونه از چوب دستی استفاده کنه و یه کارهایی را انجام بده که منو دوباره توی یه بدنی بیاره.
یعنی سنگ برسته؟ جادو رو برای این میخواستش که محتاج دیگران
سنگ جادو
نباشه، بتونه
به این کارو نداشت. آره دیگه سنگ جادو دیگه نیازی به این نیست، محتاج کس دیگری نیست.
درست.
خودش
بعد یه چیز دیگه، این که به هر حال شما الان 20 هورکراکس هم درست کنی بازم احتمال مرگت هست. هورکراکس رو دیدی که مرد، ولی نیکولاس فلامل تا اون چیزو اون سنگو چیز نکرد از بین نبرد نمرد، یعنی دست خودش بود، ولی ولدمورت دست خودش نبود، کشتنش. و حالا من دارم به ترتیب چیز رو تایملاین میرم جلو، هی میریم جلو، هی مثلا آره. جاهای مختلف صحبت میکنیم. ولی در ادامهش ولدمورت یه حرف جالبی میزنه، میگه که شما من دست کم گرفتید، شما که میدونستید من قدرتمندترین جادوگرم، نکنه رفتید سمت دامبلدور. بعد از دامبلدور به عنوان چی میگه که اینجا دارم دنبال کلمه‌شو که نوشتم میگردم،
قهرمان مادبلات ها و ماگل ها و
آره.
کامنرز میشه عوام.
آره میگه که حالا مردک مشنگ شیفته ابله خانم بله. اسلامی ترجمه کردن. بعد این حالا منو یاد اون لحظه میفته، اینجا چیزا مرگخوارا سر تکون میدن که نه نه شما قدرتمندترین و اینا، من اینو
گولد
یاد
کوستور.
اون لحظه توی چی؟
گولد کوستور. بله بله نه
نه من یاد چیز میفتم، من یاد اون لحظه که به یه همچین چیزی ولدمورت اشاره کرد توی تالار اسرار، یعنی تام ریدل اشاره کرد و هری سریع بلا فاصله گفت که نه آلبوس دامبلدور قدرتمندترین جادوگره. و اینجا ولی هری هیچی نمیگه، این نشان از ترس مضاعفی داره که آیا شما آقا... روبرو شدی با ولدمورت یا با تام ریدل؟
بسته است.
چه جوری اونجا همچین حرفی بزنه؟
هری دهنش بسته است.
آره راست.
این دهنش باز هم بود نمیتونست چیزی بگه.
کاش مجنونه. همینجوری داره چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ سدریکو کشتم بعد بیاد بگه نه دامبلدور قوی ترین جادوگر تمام اثاره.
اینم حرفیه. میپذیرم. ولی بخوام بگم یعنی روبرو شدن با ولدمورت از روبرو شدن با تام ریدل خیلی ترسناکتره، به خاطر همین من اینجوری برداشتم این بود. ولی آره
درست هستن. شما تام ریدل رو تو تالار تالار اسرار، شما تام ریدل رو تو تالار اسرار یک جوان خوشتیپ
خوشگل
ماشاءالله کاریزماتیک، آره واقعا یک جوان رعنایی میبینی،
ماشاءالله
ماشاءالله
موجود وحشتناک. خودت الان اول همین اپیزود از توصیف کردنش چندشت شد، معلومه که ترسناک تره.
دقیقا. حالا قبل اینکه برسم به اتفاقی که بعدش میفته، میخواستم به این اشاره کنم که خیلی قابل توجهه دوستان. ببینین ولدمورت میگه که وقتی که من رفتم تو این 13 سال هیچ کدومتون نیومد سراغم، اصلا همه تون رفتید به زندگیتون رسیدید، اصلا فکر نکردید که من که الان دیگه تو قدرت نیستم چه بلایی داره سرم میاد. میخوام بگم که بله وقتی که یه اربابی توی کتش مارک از اون مسند قدرت کنار میره، اون یه مش پاچه خاری هم که دوروبرش هستن دیگه دوروبرش نخواهند بود، اونا فقط به خاطر منافع خودشونن که الان دوروبر اون ارباب حضور دارن. قابل توجه برخی پاچه خاران که دنبال یه سری مسائل هستن.
دقیقاً همون چیزی که اول سیزنم اشاره کردیم.
ببخشید قابل توجه برخی اربابان که یه سری پاچه خار دوروبرشون دارن و دلشون به اونا خوشه.
آره همینو گفتیم که رابطه اینها بر پایه ترس بنا شده نه بر پایه وفاداری داوطلبانه. به قول خودتون تو همین چیز صحبت کردیم، حتی کسانی که وارد این نزدیک می شدن به این ایدئولوژی و بعد از عمق فاجعه با خبر می شدن و می خواستن بیان بیرون هم تهدید می شدن که شما اجازه ندارید، اجازه خروج ندارید از این ترس تفکر و اگر برید بربر با مرگتونه.
حالا یکی از مرگخوارا میاد جلو و شروع میکنه به التماس کردن، میگه ببخشید و این حرفا، که ولدمورت همونجا شکنجهش میکنه و بعد خیلی راحت بهش میگه که ببین نمیبخشم، باید 13 سال منو ول کردین و حالا از ادیتور محترم میخوام که اینجا بوق بذاره و 13 سال منو ول کردین، حالا باید 13 سال تا من ببخشمتون. و اینکه کلن این صحنه رو که میبینیم اصلا یعنی میخونیم تکان دهنده است. وقتی که ولدمورت با مرگخوارا با پیروانش اینطوری رفتار میکنه، با دشمناش چی جور میخواد رفتار کنه؟ با دشمناش چی جور رفتار میکنه؟
واقعا فرقی نمیکنه.
نه میکشتشون.
هر کدومو که ببینه یه مانعه یه خیلی راحت میکشه، فرقی نمیکنه. یه زمانی بهش وفادار بوده، دشمنش اصلا هیچ جونی براش با ارزش نیست واقعا.
آره یه صحنه هست توی فیلم یادگاران مرگ بخش دوم، یادم نیست که تو کتاب هست یا نه،
میدونم کدوم صحنه رو میخوای بگی.
یکی از این مرگخارا میاد جلو میگه مای لورد، سری آوادا کدابرا.
همون موقعی که نگینیو میکشن دیگه. نویل بود؟
نه 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 تو جنگل
نیم تاجو از بین میبرن.
آها نیم تاج آره نویل آخرش نگینی رو کشت آره
اونجا که دهیم از بین میبرن و این شاکی میشه گوز پیچ میشه اونجا. ببین خشایا بذار یه مثال جالب واسات بزنم از همین خود ولدمورت. این آدم واسه سرگرمی اتصال ذهنی برقرار میکنه با بقیه و دهنشون رو سرویس میکنه تا جایی که التماس کنن که بکشتشون، طبق گفته یه سیوروس اسنیپ توی محفل ققنوس. بعد برای اقتدار خودش اطرافیانش رو شکنجه میکنه. چرا فکر میکنی که با دشمنانش بهتر میتونه رفتار کنه؟ نمیگم اینطوری فکر میکنی یا چرا فکر باید بکنیم که
آره اصطلاحه بکنم
چرا باید فکر کنیم که با دشمنش بهتر میتونه رفتار کنه؟ میکشه خیلی راحت. تو حرف از علامت شوم بودش اوایل این کتاب، اگه حضور ذهن داشته باشین خانم ویزلی یا آقای ویزلی بود فکر کنم گفتش که اون موقع همه جا علامت شوم ظاهر میشد و وقتی علامت شوم ظاهر میشد بالای یک خونه، طرف میدونستش که توی اون خونه چه اتفاقی افتاده. تو شدت کشدارها، غیب شدنها، ناپدید شدنها، غیب شدنها که نمیشه گفت، کشدارها، ناپدید شدنها و غیر و زاله که پیش از سقوط ولدمورت به قدری بوده که مردم اصلا جرأت خیلی از کارها رو نداشتن. این آدم با ارعاب داشته حکومت میکرده. همین الان نگاه کن، این آدم هنوز به قدرت نرسید، اصلا هنوز هیچ کاری نکرده. سه نفر آدم گم شدن، برتو جورکینز، بارتیکراچ پدر، فرانک. حداقل ما این سه نفر رو میدونیم که گم شدن. این یارو اصلا هنوز هیچ کاری نکرده بود، هنوز جسم پیدا نکرده بود. ببین این اصلا چک میدونید، حالا شادی اول اپیزود گفتش که اصلا اینا تمام این دو سه تا فصل وحشتناکه، اصلا باید وحشتناک باشه. ما باید ببینیم
در واقع الان هری و سدریک هم گم شدن دیگه،
فعلا گم شده محسوب میشن دیگه. یعنی اگه اون ساعت خانواده ویزلی الان اگه اونو بخوایم مبنا قرار بدیم، قطعا الان روی گم شده قرار گرفته، عقربه های سدریک و هریش. ولی من میخوام بگم که این چیزا تعمدیه که ما یاد بگیریم بفهمیم وقتی میخوایم وقتی به یک آدمی که یک همچین تفکرات افراطی داره، وقتی به آدمی که یک همچین تفکرات ظالمانه ای داره رو میاریم، در واقع داریم با چه چیزهایی سازگاری میکنیم. گازانته
وقتی میبینم همه شما سالم و بی‌عیب هستین و قدرت هاتون سر جاش مونده و چه فوری ظاهر شدین، از خودم میپرسم چرا این گروه جادوگرها هرگز به کمک اربابی نیومدن که بهش سوگند وفاداری ابدی خورده بودن. هیچ کس حرف نزد، هیچ کس تکان نخورد جز دمکرمی که روی زمین بود و هنوز از درد دست در حال خونریزیش گریه میکرد. ولدمورت آهسته گفت و به خودم جواب میدم حتما باور کرده بودن که من شکست خوردم، فکر کردن از بین رفتم، بی سر و صدا به میون دشمنهای من برگشتن و ادعا کردن بی گناه بودن، بی خبر بودن، افسون شده بودن. و بعد از خودم میپرسم ولی چطور ممکنه باور کرده باشن که من دوباره قد علم نمی کنم؟ اونهایی که می دونستن مدتها پیش برای احتیاط چه کارهایی کردم تا در برابر مرگ عادی مصون باشم. اونهایی که در دورانی که قدرتمندتر از هر جادوگر زندهی بودم به چشم خودشون عظمت قدرتم رو دیده بودن. و به خودم جواب می دم شاید باور داشتن که قدرت بزرگتری وجود داره، قدرتی که حتی لورد ولدمورت رو هم می تونه نابود کنه. شاید حالا به کس دیگه ای سوگند وفاداری خوردن، مثلا به اون قهرمان آمی ها، قهرمان لجنزاده ها و ماگل ها، آلبوس دامبلدور. با شنیدن اسم دامبلدور اعضای حلقه تکان خوردند و برخی از آنها زیر لب چیزی گفتند و سرشان را به نشانه نفی تکان دادند. ولدمورت به آنها توجهی نکرد. مایه دل سردی منه، اعتراف میکنم که مایوس شدم. ناگهان یکی از مردها حلقه را شکست و خودش را جلو انداخت، در حالی که سر تا پا میلرزید به پای ولدمورت افتاد و زجه‌کنان گفت: ارباب، من رو ببخش ارباب، هممون رو ببخش. ولدمورت شروع به خندیدن کرد، چوب دستیش را بالا آورد. کروسیو! مرگ‌خوار روی زمین به خود پیچید و از درد فریاد زد. هری مطمئن بود که این سر و صدا تا خانه‌های اطراف می‌رسد. با درماندگی پیش خودش فکر کرد که کاش پلیس بیاید. هر کسی، هر چیزی. ولدمورت چوب دستیش را بالا آورد. مرگ‌خواری که شکنجه می‌شد، روی زمین ولو شد و نفس نفس زد. ولدمورت به نرمی گفت: بلند شو ایوری. بلند شو بیست. میخوای بخشیده بشی؟ من نمی بخشم. من فراموش نمی کنم. 13 سال آزگار. میخوام 13 سال تقاص پس بدین تا بعدش ببخشمتون. این دوم کرمی که میبینین تا الان بخشی از دینش رو پس داده، مگه نه دوم کرمی؟ نگاهش رو پایین انداخت و به دوم کرمی نگاه کرد که هنوز داشت گریه میکرد. تو پیش من برگشتی، ولی نه از سر وفاداری، از ترس دوستهای قدیمیت. این درد حقت دوم کرمی، خودت هم میدونی، مگه نه؟ دوم کرمی ناله کنان گفت: بله ارباب، خواهش میکنم ارباب، خواهش میکنم. ولدمورت همانطور که گریه دوم کرمی را روی زمین تماشا میکرد با لحن سردی گفت: با این حال کمک کردی به جسمم برگردم. با اینکه بی ارزشی و خیانتکاری، به من یاری رسوندی. و لورد ولدمورت به یارانش پاداش میده.
حالا ولدمورت داره به این مرکارا میگه که هیچ کدومتون نیومدین و همتون من بوی گناهکاری میاد و از این حرفا. بعد بله. میگه که ولی ورمتیل یه بخشی از این وفاداریشو برگردونده، یه بخشی ازش رو، دقت کنید، فقط یه بخشی ازش رو دیگه. واقعا بله. نمیدونم این ورمتیل بعد چه غلطی میکرده، دنبالش اومده، چند ماه ازش نگهداری کرده، شیر ماره رو دوشیده، اشاره میکنم به این ویدیویی که اینجا میاد، آره شیر ماره رو دوشیده، بعد نمیتونم دیگه خون تک شاخ، آره خون تک شاخ بهش داده، برتا رو پیدا کرده، دستش هم که براش داده، دست راستشو، تا آقا برگرده. بعد میگه که فقط یه بخشی از این رو ایشون برگردونده. خیلی تشکر
کنم کینه هم هست و
خیلی دیگه من نمیم باید چکار دیگه واقعا من چکار میکرد
یه جوره از دلش نمیره.
یه ساعته داره میگه
که اول فصل خیلی بخشنده است.
آره خودشم میگه دیگه. ببین این یه ساعته داره میگه من در این شرایط، همین الان صحبت کردیم، من وقتی مثلا جام پیچ میساختم باگش اینه که اگه میمردم گیر یه نفر دیگه بودم، خب اون یه نفر پاشده اومده به تو کمک کرده، تو رو برگردونده.
دلیلش اینه که به خاطر خودشم میگه دقیقا، میگه به خاطر وفاداری تو نیومدی، به خاطر این ترس از دوستای قدیمیت پاشده اومدی پیش من، برای همینم داره انقدر منت هم میذاره سرش که تو بخشی از بدهیت رو صاف کردی.
آره و بهش میگه تو لایق این دردی.
آره.
آره دیگه. امید اوایل این سیزن امید یه جمله‌ای داشت، گفت این ولدمورت و پیتر زمان زیادی رو با هم دیگه داشتن تنها بودن، هی میشستن واسه هم دیگه درد دل میکردن دیگه. دیگه اون لالوها پیتر گفته این چیزا رو به ولدمورت.
آره جالب.
بابا من سوالم اینه که این چجوری نمرده با این همه خون ریزی واقعا؟
آره منم سوال بود.
دستش قد شده و هنوز نمرده، بعد مثلا اینجوری که خب بعد از اینکه دستش هم میاد بعد اصلا چرا بیهوش نشده؟ من
آره چجوری هنوز به هوش این بی پدر و مادر، این چجوری هنوز بیهوش، دست قد شده، چجوری حال نرفته این هنوز؟
میشه رداش خیسه انقدر که خون ریخته
اون اولش تازه. اون موقع که میخواست بره دارک مارکشو احضار کنه میگفت رداش خیسه از خون دیگه، مثلا فکر کن الان کلی
آره، خیلی من. یه ساعت گذشته. حالا ولدمورت در ادامه میگه که ولی به خاطر این که کمک کردی بهم که به بدنم برگردم، مثلا لورد ولدمورت آدم بخشنده‌ایه و بفرما اینم دستت. و بعد بهش میگه که امیدوارم، حالا من نقل به مضمون میکنم، میگه امیدوارم وفاداریت هیچ وقت تموم نشه به من. و خب میدونیم که
خب ببین یادته توی سیزن قبلی سوال پرسیدی که چرا اون دست ورم تیلو کشت، برات سوال بود. الان
خواستم منو به هم اشاره کنم.
درود بر تو که خودت یادته.
بگو سر.
و موقعی هم که میخواد حتی بگه که کمکم کردی، میگه هر چقدر که تو بی ارزش و خائنی، ولی کمکم کردی که برگردم. بابا چرا انقدر بی چشم و روئه؟ یعنی دیگه حداقل الان تغییرش نکن، فکر کن بی ارزش و خائن. من نمیدونم
اینجا
بابا.
هم بهش نمیگه که امیدوارم وفاداریت به من ادامه دار باشه، میگه که امیدوارم وفاداریت به من خدشه‌دار نشه. چقدر این آدم خودشیفته است، یعنی بای دیفالت میدونه که این وظیفش اینه که باید به این وفادار بمونه، حالا وفادار میمونی یا نه امیدوارم فقط خدشه‌دار نشه.
ببین همین آخه جالبیش همینه،
دنیا میدونه.
ما میدونیم که حالا جالبیش همینه، ما میدونیم که وفاداری ورمتیل به ولدمورت خدشه‌دار هم نشد، حتی مثلا وفاداریش از بین نرفت، یک لحظه به این فکر کرد. نه ببین میخوام بگم یعنی خیلی کم بود اون بیوفاییش،
خدشه بود دیگه. نه ببین
آره. برای همین جمله‌مو اصلاح کردم. آره وفاداریش از بین نرفت، واقعا خدشه‌دار شد، یک ذره فقط فکرشو کرد،
فرصت یک تعلل هم نمیده. میدونی موضوع اینه که ولدمورت فرصت حتی یک تعلل رو هم به پیتر نمیده و نداد، و لحظه‌ای فقط پیتر لحظه‌ای درنگ کرد. و ما باید ببینیم دیگه اینجا که این جادو رو ولدمورت داره انجام میده، داره از چه واژه‌هایی استفاده میکنه. ببین داره جادو رو به زبان میاره دیگه، کلمات
داره اون جاری میکنه در اون فلز،
کلمات ریشه‌ای ترین سرچشمه جادوی ما هستش دیگه. وقتی داره اون جادو رو اجرا میکنه که پیتر دستش دارای پروتز دست بشه، در واقع اون عضو مصنوعی دست بشه، داره از چه کلماتی استفاده میکنه؟ امیدوارم هرگز وفاداریت به من خدشه‌دار نشه، و فقط یک تعلل، یه درنگ، یک لحظه درنگ کرد به قیمت مرگش تموم شد. خیلی جالبه آدم، من ببخشید مثلا یوهو الان یه همچین چیزی به ذهنم رسید، کاش آدم هرگز از یک همچین موجوداتی هیچ کمکی نگیره، انگار که حتی کمک کردن این آدم ها به چه عواقبی میتونه داشته باشه که حتی به قیمت مرگت تموم بشه، به قیمت زندگی تموم بشه. کاش آدم هرگز از یک همچین موجودات کثیفی حتی کمک هم نگیره، یعنی حتی نظره این آدم ها اجازه کمک کردن این آدم ها هم بهشون نده، انگار کاری که این آدم ها در وجود آدم میکنن به قیمت زندگی آدم تموم میشه. اصلا این واقعا همین الان به ذهنم رسید. هلی. همه این حرف رو داشتم میزدم، واقعا رولینگ آدم عجیبیه، واقعا رولینگ آدم عجیبیه.
واقعا اگه عجیب نبود الان ساعت 10:30 شب ما نشسته بودیم اینجا و هنوز همچنان ادامه داره.
روز تعطیل.
بله.
گرچه لوموس تعطیلی غیر تعطیل ولدمورت... نمیشناسه.
واقعا وقتی که آخر هفته ها هممون پای ادیتیم
دین ماجرا آره. من پنجشنبه پیش استوری گذاشته بودم دیگه، ساعت 10:30 شب پنجشنبه بود من پای ادیت لوموس بودم.
بله. حالا ولدمورت دایره رو میچرخه و به یارهاش سلام میکنه و اولیش لوسیوس مالفویه. اینجا یه لحظه یه که ما یه جورای قشنگ جا میخوریم. حالا شاید حدس میزدیم که این جز یاران ولدمورت باشه، یا به هر حال این یه کاسه زیر نیم کاسش باشه، این لوسیوس مالفوی. ولی اینجا دیگه مطمئن میشیم دیگه، اینجا به چشم میبینیم که لوسیوس الان وایستاده
دیگه، اینقدر مقرب فکر واقعا نمی کردیم اینقدر مقرب باشه.
آره و حالا فکر میکنم مثلا یه ارادتی شاید داشته باشه. آره. ولی این که دیگه اینجا وایستاده و چیزه خیلی جا میخوریم. و این چیش تکان دهنده تره؟ یکی این که خب خود هری اصلا با لوسیوس تالا چند بار رو در رو صحبت کرده، و اینکه این آدم تو هیئت مدیره هاگوارتس بوده. What the fuck. واقعا این واقعا یعنی چند بار دیدتش تو هاگوارتس، دیدتش و توی و هیئت جزء هیئت مدیره هاگوارتس بوده، و این خیلی اصلا عجیب، چه اتفاقی داره میفته در این دنیای جادوگری که حالا جلوترش هم میگم. مثلا این مکنر مثلا اسم مکنر میاد، مکنر هم توی هاگوارتس اومد که باکبیکو مثلا حکمشو اجرا کنه
جلاد.
یعنی که اوضاع خیلی بیریخته،
همشون بیخریش دامبلدورن.
اینا تو چه حد نفوذ کردن به جامعه جادوگری؟
بابا هاگوارتس که خوبه، اون توی صحنه دادگاه ما داشتیم میشنیدیم که یکی از اون که کارمندی بود که توی تالار اسرار هم سازمان اسرار کار میکرد توی وزارت، اون که مثلا ترسناکتره.
آگوستوس روک بود.
خیلی ترسناکتره تا این که مثلا جزو کسایی که به هاگوارتس کمک میکنن، کمک مالی میکنن و جزو مثلا هیئت مدیره.
من دقیقا میگم یکسلی الان اینجاست، رئیس پلیس جادوگر الان اینجاست، رئیس پلیس جادوگر
که توی وزارت خونه است اینجاست که خیلی ترسناکتره تا این که مثلا جزو هیئت مدیره هاگوارتس.
آره حالا اتفاقا
من اگه میتونستم باشم یه اونجا او انگشتو قطع کردم.
نه دیگه نباید اینجوری بگی دیگه، من میخوام اون کسی که این آپشنو به آیفون اضافه کرد از تو قبل بکشمش بیرون. همین لایکو
داد دست ما، این لایکو داد دست ما، بکشمش بیرون
بگم. حالا آره، حالا یه چیز میخواستم بگم که ولش کن دیگه، بحث عوض شد. و اینکه آها، لوسیوس میگه که اتفاقا ارباب من خیلی وقت دنبالتم، بعد ولدمورت میگه که
آقا جاکر
اضافی نزن،
نمیگه دنبالتم، میگه من همش منتظر یک نشونه از برگشتت بودم تا وفاداریمو بهت ثابت کنم.
آره بعد ولدمورت میگه
پس اون باشه تو. آره
میگه وقتی دارک مارک اومد اون بالا چی گوی میخوردی؟
همون جیم برش فرار کردی، چرا داری چرت میگی؟
والا
با ادب.
و بعد میرسه به جای خالی دو نفر که خب لسرنجاست و در موردش صحبت کردیم و میگه که وقتی اینا برگردن
دهنه تو سرویسه.
یه نه میگه یه پاداش خیلی خوب میگیرن و میدونیم چه پاداشی میگیرن دیگه.
خانم تو رو خدا عبور کن،
واقعا قابل پذیرش نیست، ولی به هر حال این چیزیه که تنها کسی که به همچین جایگاهی میرسه خانم بلاتریکس لسرنج.
حالا قراره به این
بله
چیز موقعیت نایم میشه که ولدمورت کوچولو رو ببینه.
نه من حضب نمی کنم، یعنی من دارم هشدار میدم اینجا به تو،
بیخود میکنی باید حضب کنی
لطفاً نکن،
شرمنده.
آره منم میخواستم بگم روم نشد دیگه، گفت شادی
شرمنده دیگه، ما توافقات قبلیمون انجام دادیم.
حس کن بوق بذار روش. ای
خدا
اونو بهش جایزه میده. من خیلی مریضم.
و اینکه ای خدا، ولی حالا ما که نمیدونیم این منظورش دقیقا همون یعنی، چون ببین همچین جمله رو بلاتریکس گفت توی دادگاه، ولی ما اونجا اسم اصلا لسرنجا رو نشنیدیم، یعنی اسم نیورد ازشون. ما نمیدونیم که این دوتا صحبت به هم مرتبطن، نمیدونم اصلا کسی مثلا موقع خوندن کتاب حد زده که اولین بار که کتاب میخونده حد زده که این اشاره ولدمورت به دقیقا همین جمله همون چیزیه که مربوط به همین این دوتا ربط دارن، یه مربوط به یه چیزه. بعد ولدمورت به برنامه‌هاش برای آینده اشاره میکنه که میگه قراره دمنتورا و قولا رو، در واقع حالا من میگم قولا، قراره بیاره تحت لوای خودش که میبینیم توی کتاب بعدی این اتفاق میفته. و جالبه که دامبلدور هم اینو پیشبینی میکنه بلافاصله، چون همین چند فصل بعد میبینیم که بلافاصله هاگریدو خبر میکنه که بفرسته یه جایی که ما نمیدونیم اصلا میخواد برای چی هاگریدو میفرسته دنبال هاگرید، که تو کتاب بعدی متوجه میشه.
گفتی کتاب بعدی این اتفاق میفته، منظورت کدومشون بود، دمنتورا یا قولا؟
قولا یعنی قولا. حالا میفرسته دنبال قولا که دامبلدور زودتر در واقع اقدام میکنه دیگه. و به کراب و گل میرسیم و به 6 تا جای خالی که در موردش صحبت کردیم. و بعد میرسه سراغ هری و میگه که دوستان توجه کنید ما امشب مهمون داریم و بعد شروع میکنه طبق چیزی که لوسیوس ازش میخواد داستان سقوط و ظهورش رو دوباره تعریف میکنه.
من
بگو.
یه چیزی میخوام بگم توی صفحه 753 جایی که ولدمورت داره میگه که تو حاشیه همون جنگلی که امیدوار بود منو توش پیدا کنه پیتر رو داره میگه کار احمقانه ای کرد، رفت به یه مهمانخانه بین راهی که یه چیزی بخوره. میدونین اونجا کیو دید؟ برتا جورکینز، ساحره وزارت سحر و جادو. بعد تو خط بعدش یه جمله خیلی جالبی میگه ولدمورت، میگه حالا توجه کنید که چطوری سرنوشت به یاری لرد ولدمورت میشتابه. من امروز داشتم اپیزود 30 رو ادیت میکردم و یه بحثی که بچه‌ها داشتن میکردن این بود که اصلا چی شد که حرف از برتا شد، اصلا چی شد که ولدمورت تو قده اندیشه برتا رو آورد بالا و به هری نشون داد.
دامبلدور
ببخشید، بله عذرخواهی میکنم، دامبلدور چی شد که توی قده برتا رو آورد و حرفای برتا رو و هری نشون داد. و خب یه جمله داشتش سیریوس بلک توی 7-8 تا فصل قبلی که گفتش که فضولی و بیشوری وقتی با هم ترکیب میشن خیلی چیز خطرناکی میشه.
آره.
برتا هم فضول بود هم بیشعور بود. ببین اینجا برتا جورکینز خودش با دستای خودش حکم مرگش رو صادر میکنه. میدونین چرا؟ چون هم فضول بود هم بیشعور بود. برتا جورکینز داشته میرفته خونه خالش، حالا سر را وایساده یه لبی ترک کنه توی مسافر خونه بین راهی، اونجا یهو کیو میبینه؟ پیتر پتیگورو. این که بابا 12-13 سال پیش گفتن مرده، فقط یه انگوش ازش پیدا شد، این اینجا چیکار میکنه؟ میشینه شروع میکنه صحبت کردن.
برای همینه که ولدمورت میگه حماقت کرد.
بله حماقت کرد چون فضول
سر جمعش کرد.
تصور کن یکی دیگه اونجا نشسته بود. آره. جای برتا.
اصلا آقا شما پیتر رو دیدی چی کار داری بری ازش فضولی کنی؟
تازه بعدم باش میره قدم میزنه.
آره دیگه، اصلا دیدی اینو چی کار داری؟ چی کاره ای تو؟ تو یه منشی لودو بگمن بودی توی وزارت سحر و جادو، چی کار داری؟ چی کار حسنی تو؟ میامدی بعدن گزارش میکردی، نهایتش این بود دیگه. ولی خب یکی این موضوعه، بحث فضولیه دیگه. ببین این آدم انقدر فضولی کرد تو کل زندگیش که خودشو به کشتن داد.
ببین من حس میکنم این میخواست یه چیزی از زیر زبان ورمتیل بکشه که چجوری الان اینجاست، ولی بدتر نارو خورد و خودش.
خب آره دیگه، میگم فضولی میخواست بکنه دیگه. آقا میخواست فضولی کنه که این چجوری زنده است، اصلا اینجا چیکار میکنه، این که گفتم مرده اون یه انگشته تکلیفش چیه. آره داری درست میگی. یکی اینه، یکی استفاده واژه سرنوشت توسط لرد ولدمورت هست. خیلی طعنه عجیبی داره این استفاده. شما که انقدر به سرنوشت اعتقاد داری چرا دنبال جاودانگی هستی رفیق؟ اگه سرنوشت به سمت تو داره میشتابه این همه هیاهو پس چیه؟ من عمدن اصلا کلید کردم به این واژه سرنوشت. چرا؟ به خاطر اینکه ما دیدیم تمام آدم‌هایی که به زور می‌خوان یه کاری رو انجام بدن همه چیزو دستاویز کثافت‌کاری خودشون می‌کنن.
همه چیزو به نفع خودشون تموم می‌کنن. حتی چیزی که بهش اعتقاد ندارن.
100%. ما دیدیم که آدم‌هایی رو می‌شناسیم هممون که چطور خیلی چیزها رو دستاویز هدف خودشون قرار میدن. چه عبارت‌های قشنگی رو به کثافت می‌کشن. چه مفاهیم بزرگ و عمیقی رو به لجن میکشن فقط برای اینکه بتونن مخاطبین خودشون رو گول بزنن و عرض اندامی کنن، بتونن با فکر
بله.
با تفکر با باور آدمها بازی کنن که خودشون به یک چیزی که هدفشون هستش برسن.
که سرنوشت رو دور بزنن.
سرنوشتی وجود نداره که بخوان دورش بزنن. در واقع اگه بخوای درست سر بگی میشه عواقب کارشون رو دور بزنن یا ازش پرهیز کنن
یا خودشون رو قدرتمندتر کنن. حتی
حالا ولدمورت از این تعریف میکنه که اتفاقی که افتاده باعث شده که نتونه هری رو لمس کنه و اینجا میاد بالاخره بعد از 13 سال
بالاخره اون ویدیویی که من منتظرش بودم و میتونستم بهش اشاره کنم فرا رسید که توش ولدمور زی پریو میکشید پایین. آره
اینم حذف میکنم و این در واقع اینم دست کمی از اون
ولدمور. بابا من اینو فکرم تو 4-5 اپیزود گفتم
اینم دست کمی از اون ولدمور کوچولویی که شادی اشاقی کردش نداره اصلا در جایی.
آخه ببین چی
اینه دیگه خودش ببین
پنجشنبه دستم بهت میرسه
اصلا دستت که سهله دست پا هر جایی که دلت بخواد. من
حالا من یه چیز بگم به
من لوسیوس مالفوی نیستم با ارباب بخوای این کار را کنی.
حالا من یه چیز به شادی بگم شادی میدونی که وایسی که تحویل میلاد میدی رو خودت ادیت میکنی
فیلم اسکایپ هست اونه که میخواد ادیت کنه.
این پدر سخته از این حرف هست. این میره از تا هر جا شده در میاره.
الان خودش گفت روی جمله تو میتونه بوق بذاره ولی جمله خودشو که اختیارشو خودش داره.
بعد تازه امروز یه دوستی کامنت گذاشته بود که من حاضرم خودم رو به شیطان بفروشم که جای بفهمم زیر اون بوقا چیه و من با آغوش باز شیطان چرا من خودم ابلیسم من لوسیفر بیا
آدم باش میلاد آدم باش
بیا چرا به شیطان بفروشی بنده هستم
من میزه با تم میشستم سر زبط
همش دست من. بیا اینجا
خب دوستان
حس میکنی
شنوندگان و بینندگان عزیز قبل اینکه ساعت 11 رو رد کنیم بذار اپیزود رو کم کم تمومش کنیم. بله ولدمورت اینجا بعد از اینکه زیپهری رو میکشه پایین چیز میکنه نوشته دست میکشه به صورتش درسته؟
دست میزنه به صورتش.
آره دست میزنه ولی توی فیلم خیلی حماسی طور انگشت رو میذاره رو زخم هری بعد اون مدلی که میاد یا از دور میاد نزدیک هری I can touch you now تق. خیلی اصلا
بعد اصلا توی فیلم به یک مجسمه طوری بسته شده یعنی اون یاروش اومده بود ولی توی کتاب به قبر پدرش بسته شده
اون مجسمه
اونم به تندیس قبر پدرشه دیگه.
نه منظورم اینه که بسته شده ولی اونجا مثلا اون یارو دستش اومده بود گلوه حریم.
آره
افکت های سینمایی خواستن این خود سینمایی ترش کرد.
آره بعد حالا اینجا ولدمورت یه جمله میگه که در واقع میگه که این در راستای این اقداماتی که کرده بر این که برگرده میگه کاری که کردم این بوده که اومدم از خون هری استفاده کردم و الان ضعفمو تبدیل به قدرت کردم. من سوالی که اینجا دارم اینه که حالا ولدمورت اینو میگه شکست دادن ولدمورت بعد از این اقدام چه چیزی رو واسه هری سخت تر کرده؟ یعنی مثلا این اگه خونش خون هری نبود چه تفاوتی میکرد برای هری توی راه شکست دادنش؟
نمیتونست بهش دست بزنه دیگه.
نه حالا اون که اون سمت ولدمورت این داره میگه من یعنی تنها دغدغش که این نبوده. من دارم در راه
قطعاً ببین قطعاً دغدغش این بوده. و خیلی احمقانه بوده دیگه ببین.
آره.
این دغدغه و این وسواس میشه پاشنه آشیل این آدم. این دغدغش
قطعاً
یک سال تمام ما داریم میبینیم که ولدمورت کلید کرده که الا و بلا باید هری پاتر باشه. خون فقط باید خون هری پاتر باشه. چرا؟ که این قابلیت رو به دست بیاره در صورتی که داره حماقت میکنه. چرا؟ ارجاعتون میدم به کتاب سنگ جادو فصل آخرش که دامبلور و هری دارن تو درمانگاه با همدیگه صحبت میکنن. اونجا وقتی از آثار جادوی لیلی صحبت میشه و هری دست میکشه به جای زخمش میگه نه این نوع جادو جادویی نیستش که از خودش چیزی رو نشون بده. این تو پوست و خونه توه.
یعنی حتی تو خونش
چی بود اون جادو؟ اون جادو عشق بود دیگه و این الان اون بخشی از اون عشق رو وارد بدن خودش کرده، وارد بدن آدمی شده که هیچ درکی از این مفهوم نداره. واسه اینه که میشه پاشنه آشیلش و در واقع این آدم داره خونه دشمنی رو وارد بدنش میکنه که قصد کشتنش رو داره. مثلا همینو میخوام بگم. شما مثلا فکر کن اینجا سدریک دیگوری بود. اون موقع معادلات خیلی به هم میریخت. اینه بحث حماقته. ببین ولموت فکر میکنه که آدم خیلی باهوشیه، باهوش هست ولی احمقه، یعنی
سوتی هم میده.
چجوری بگم؟ اون غروره به حماقت میکشونتش دیگه. آدم باهوشیه دقیقا. جادوگر بزرگی، اصلا هیچ شکی در اینها نیست، چون واقعا هست، واقعا هست، ولی چون خیلی مغروره و خیلی آدم خودشیفته‌ای هستش، جاهای زیادی خراب میکنه دیگه، به حماقت کشیده میشه.
ببین
یه چیزی که هست اینه که من دارم به این فکر میکنم، ببین وجود خونه هری توی بدن ولدمورت چه اهمیتی میتونه داشته باشه، به این دلیل که ولدمورت داره این همه برنامه ریزی میکنه که علاوه بر این که از خونه هری استفاده کنه برای این که برگرده، طبق برنامه ریزیش الان هری رو باید بکشه دیگه، یعنی الان چند دو ساعت دیگه هری مرده. خب بودن این خون توی بدن ولدمورت دیگه چه اسکیل جدیدی بهش اضافه میکنه دیگه؟ مرد دیگه اون.
خب بذار من دارم همینو میگم دیگه رفیق من. ببین من از اول این اپیزود دارم میگم آقا رفتارهای ولدمورت رو آنالیز کنید. ببین این آدم از اول فصل تمام رفتارهاش در راستای یک عقده است، داره عقده گشایی میکنه. این آدم 14 سال تو اوج فلاکت بوده، الان رسیده فقط داره عقده گشایی میکنه. هری انگولک میکنه، مالفوی انگولک میکنه، ناتو اینجوری میکنه، چه میدونم یه سیخی به
چوب تو آسینه
دنباریک میکنه، به هر کی میرسه داره یه تشری میزنه. این اصلا کسخل شده بابا، میدونی دارم به چی میگم؟
به عبارت دیگه این اینقدر واسهش اون ماجرای ضعیف شدنش حالا بعد از اون اتفاق، یعنی مرگ اولیش بعد از اینکه خواست هری رو بکشه و اتفاقی که توی کتاب سنگ جادو آخرش افتاد که هری لمسش کرد و از بین رفت مجدد، اینقدر واسهش سنگین اومده که تا حتی بخواد هری رو بکشه، تا قبل از این که انتقامشو از این داستان نگیره، تا قبل از این که این ضعفی که خودش بهش قائل هست و متوجهش هست رو از زن خودش برطرف نکنه، که خون همین آدمی که میخواد الان بکشه رو ببره توی خون خودش، توی بدن خودش، خیالش راحت نمیشه. اینو همش عقدست دیگه، همش میخواد اون ضعف رو کاور کنه.
ببین این الان میگه که آقا این بچه به خاطر یک توانایی تونست منو از بین ببره. حالا اون توانایی چی بود؟ اون جادویی بود که مادرش گذاشت. من قبل از اینکه بکشمش این توانایی رو تو خودم هم بذارم؟
بله.
منم این توانایی به هم وارد منم بشه؟ نمیفهمه که داری چی کار میکنه که.
ببین بعد اصلا در راستای اینکه اینا همه عقده گشاییه، میخواد یک بار برای همیشه برای خودش و مرگخوارا و پیروانش ثابت کنه که میتونه از پس هری پاتر بر بیاد. به خاطر همین بهش چوب دستیش رو میده و میگه بیا عادلانه بجنگیم. بر
آره.
طرز فکری که خودش داره. آره دقیقاً. بعد اینجوری هم نیست که خیلی جوانمردانه بیان با هم توی قدرت‌های برابر، مثلا اون الان مجروح، اون توی پیک قدرت خودشه. میخواد به خودش و همون پیروانش ثابت کنه که من از پس این آدم برمیام، و یعنی اگه همون موقع میکشتش واقعا هیچ چیز اشتباهی پیش نمیرفت تو نقشش.
آره چقدرم بدشانس بدبخت.
بدشانس احمقه واقعا.
این همه گفتیم بدشانسیست احمقه حماقت.
آره من دارم به این فکر میکنم اون لحظه که ولدمورت لیلی داشته التماس میکرده و اومده هری رو بکشه، بعد وقتی که اینجوری یهو مثلا ولدمورت چیز شده، این روحش داشته میرفته بالا، ولدمورت میگه مادرتو.
بله بله این
من که آره دیگه
چیزایی میخوام بگم ولی میدونم این میلاد لعنتی حذفش نمیکنه، نمیگم. بگو
هیچی.
یه تیکه دیگه در راستای اون حرفی که در مورد اطلاع مرگخوارا از بحث هورکراکس ها زدیم، اینجا دوباره یه اشاره دیگه ای ولدمورت میکنه، میگه که من از همه بیشتر جلو رفته بودم تو بحث ایمورتالیتی، تو بحث جاودانگی. و وقتی که در واقع وقتی هری این جمله رو به دامبلدور میگه، دامبلدور متوجه میشه که این، یعنی همون حرفی که میلاد زد دیگه، متوجه میشه که این بیشتر از یه دونه هورکراکس ساخته.
ببین نگاه کن، اصلا شروع فصل اینجوری شروع میشه که این وقتی مرگخوارانش میان همش داره میگه شما مگه نمیدونستی من بهترینم، من قدرتمندترینم، هیچکی رو دست من نیست، من خودمو نامیرا کردم، خودمو جاودانه کردم. انقدر این آدم چی میگن نارسیسیست فارسیش خودشیفته است، واقعا اینجوریه که هیچ شکی قائل نیست که شاید من دارم الان اشتباه میکنم اینجا، من شاید نباید انقدر اطلاعات بدم، واقعا شاید مثلا حتی یکی از ببین اگه واقعا اینجوری بود که شاید اگه انقدر آدم خودشیفته ای نبود یه جای شکی باقی میذاشت که من شاید این راهی که دارم میرم اشتباهه و شاید مثلا این کار رو نباید بکنم، ولی انقدر خودشیفته است که هیچ جای شکی باقی نمیذاره و همینجوری کار احمقانش رو پشت سر هم تکرار میکنه. حالا اینجوری که من انقدر اطلاعات دادم جلوی هری، انقدر حرف اضافه زدم، بذار همین الان کارشو تموم کنم، ولی حتی اون کارم نمیکنه، باز میخواد به خودش ثابت کنه که من از این قدرتمندترم.
به یعنی خودش ثابت کنه، خیلی جالبه.
آره به خودش
میخواد به خودش ثابت کنه. ولی داره مثلا با این فازو گرفته که میخواد مرگخوارا ثابت کنه، در حالی که میخواد به خودش ثابت کنه،
به جفتشون میخواد ثابت کنه، به خاطر اینکه یک بوتی بوده که برای اونا ساخته و حالا اون بوت 13-14 سال پیش فرو ریخته دیگه، باید یه عرض اندام میکنه که اینا هنوز انقدر بترسن ازش که راه اونو بتونن پیش بگیرن و ادامه بدن.
جالب بود این بوت، واژه استفاده از واژه بوت جالب بود و فصل بعد جالب تر هم میشه. موضوع اینه، من یادداشت کردم بودم اینجا واسه فصل بعد ازش استفاده کنم، ولی تو بهش اشاره کردی اینجا. موضوع اینه که این بوته تو فصل بعد جالب تر میشه، حالا بهش میرسیم صحبت میکنیم دیگه. یه نکته ای که اینجا تو حرفاش هست، نمیدونم میخوای بری جلو، برو جلو. من
نه دیگه، من فقط یه چیز دیگه کوچولو میخوام بگم.
یه نکته ای که اینجا تو حرفای ولدمورت هستش، میگه که دامبلدور، میدونستم که دامبلدور تامین آینده این بچه رو به عهده گرفته با روش های اختراعی خودش از این پسر محافظت میکنه. اینجا ما واسه اولین باری که میفهمیم که دامبلدور یه جادوی باستانی رو استفاده کرده که ولدمورت نتونه نزدیک پریوت درایو بشه، که جاییه که هری به عنوان خونه آره. قبول کرده. اینم فکر کنم جادوی
دستگانش،
بله،
همخون
ریلیتیو میگه،
نمیدونم یادم نیست،
البته باید همخون باشه دیگه. در واقع ما میدونیم که تا موقعی که هری توی اون خونه هست که پتونیا همخون مادرش هستش، این جادو برای هری عمل میکنه دیگه، قاعدتا باید همخون باشه. باز ببین خشر، اینجا داره به اون خونه تاکید میشه دیگه، این خونه همون خونیه که تو بدن هریه دیگه. الان اینم میخواست آره. تو بدن منم باشه، منم میخوام تش.
آره. و جالبه با وجود این که اون خون رو داره، بازم نمیتونه نزدیک پریوت درایو بشه.
نه دیگه، میگم اون خون اصلا میشه پاشنه آشیلش. این وقتی این کارو میکنه، در واقع هرگز نمیتونه به هری آسیب برسونه.
این که میگه نمیتونه آسیب برسونه، اشارت به اون صحنه
با جادو
دوباره با جنگل جادو نیست که
نه. با جادو نیستش، با جادو
نه. یه چیزی بگم، ببین اون اتفاقی که توی جنگل افتاد توی کتاب یادگاران، که ولدمورت در واقع طلسم مرگبار فرستاد ولی هری نمرد.
هری دفاعی هم نکرد،
دفاع نکرد و نمرد دیگه، یعنی طلسم بهش خورد ولی نمرد. این دفعه یه فرقی داشت، این به خاطر خونش که نبود، به خاطر این بود که اون اول هورکراکسش رو کشت.
بله
درسته. البته علارغم این که هری میتونست انتخاب کنه که بر نگرده دیگه، همطور که دامبلدور بهش گفت که میتونی انتخاب کنی که برگردی.
اونجا ببین هری باید انتخاب میکرد که هورکراکس بمیره یا خودش بمیره، که هری انتخاب کرد هورکراکس بمیره دیگه.
اگه خودش میمرد چی میشد؟
هورکراکس زنده میمرد، هورکراکس
هم باش میمرد و میمردن جفتشون.
ها جفتشون میمردن، آخه تو گفتی.
آره دیگه،
نمیشد تو جسد. دامبلدور
اونجا میگه تو این چیزیه که تو هیچ کمکی نمیتونی بهش بکنی. یعنی چی؟ آره. اونجا تو کریسکراس دامبلدور میگه این چیزیه که تو هیچ کمکی نه هیچ کس دیگه هیچ کمکی نمیتونن بهش بکنن.
آره. و بعد ولدمورت برای این که همجوری دور هم باشیم، هری رو شکنجه میکنه و اینجا دقیقا. توصیف طلسم شکنجهگر رو به قول معروف میشنویم، میخونیم از بس کتابو شنیدم، میخونیم که برعکس حس اون طلسم قبلی، چون ما الان این هر ستا رو در طول این کتابا میشنویم دیگه که چه حسی داره، هم اون ایمپریو رو، هم کروشیو رو و هم آوادا کدورا رو. و اون ایمپریو رو که شنیدیم میگفت خیلی حس خوبی به هری دست داد و انگار که توی انگار وارد یه دنیای دیگه ای شد و خیلی حس خوبی بود، خیلی دوست داشت این حس رو حتی.
بله.
ولی اینجا میبینیم که دقیقا عکس اون، یعنی توصیف میکنه که استخوناشو داره حس میکنه که خیلی کلن
گداخته میشه. ببین استخوناش.
آره ببین، تصوری از شکنجه نداشتم من قبل اینکه این جمله رو بخونم.
آقا فیلم ندیدی؟ من واقعا وحشت دارم.
چی ندیدم؟
فیلم.
نه چرا؟ خوندنش با دیدنش خیلی فرق میکنه.
ببین ما این هفته، حالا هفته که شما میشنوید، نه هفته که داریم ضبط میکنیم، اپیزود بیماری و معلولیت افسانه بیدل رو منتشر کردیم، حالا لینکش اینجا میذارم. توی اون چون صراحتا به فرانک و آلیس لانگ باتم اشاره میشه، در مورد شکنجه صحبت کردیم. ببینید این تلسم کروشیو فقط درد جسمانی به شما نمیده،
آسیب روحی هم میزنه.
از نظر ذهنی شما رو به شکنجه میاره. نمیدونم تا حالا شده به چیزی فکر کنید و از فکر کردن به اون چیز تمام وجودتون درد بگیره؟ این هم هستش، یعنی فقط صرفا جسم شما رو آزار نمیده این تلسم، این تلسم روح و روان شما رو هم مورد آزار قرار میده و بدترین نوع شکنجه هستش دیگه. ما حالا سحر اشاره کرد تو یک سری از فیلم‌ها داریم که اصلا طرف رو با کتک زدن شکنجه نمیدن، شکنجه‌های روانی به یارو وارد میکنن.
24 ساعت مثلا آهنگ متال پخش میکنن یا کل مدت نورافکنی مثلا روشن میکنن، همینچین چیزایی دقیقاً رو روان تاثیر میذاره دیگه.
قطره قطره آب میریزن رو کلش، دیوونه میکنه آدم.
من چیزای دیگه‌ای هم شنیدم،
یا توی یک اتاقی که نمیشه نشست، نمیشه خوابید، همینجوری باید وایسی، همه اینا شکنجه های روحی روانیه.
من یه چیز شنیدم که برعکس آویزون میکنن برای مثلا
اون از خوش میری بعد یه مدت، فکر نکنم اونقدر اذیتت بکنه.
درست شنیدی، یا بی دلیل مثلا یه 24 ساعت یه دست آویزونت میکنن بعدم ولت میکنن، درد اون دسته تا یک هفته این خوره تو ذهن تو.
تو ابد؟
نه دردش فقط، حالا اون تأثیر روانی که میذاره روت
آره.
آره اون تأثیر روانی که روت میذاره که اون که اصلا هیچ.
بله بازش نکنیم.
بله
خیلی.
ولی میگم این تلسم کوشیو یا کوشیشن کرس کارش اینه، کارش اینه که فقط جسم آزار نمیده بلکه ذهن، روح و روان آدم، اون شخص رو هم مورد آزار و شکنجه قرار میده. و من خواستم به این موضوع اشاره کنم که این شکلیه.
بله و در ادامه هم همطور که قبلا اشاره کردیم به دلایلش هم صحبت کردیم تو همین اپیزود، میلاد لایک میده به خودش، برای همین خندیدم.
الان که شما داری صحبت میکنی، من چه به خودم که لایک نمیدن، شما داری صحبت میکنی.
به به آفرین آفرین ماشاءالله
دوباله.
بله چیز میگه که ولدمورت به ورمتیل میگه که بازش کن، چوب دستیش هم بهش بده، میگه میخوام بهش اجازه بدم با هم بجنگه، چون قبلا خوش شانس بوده ولی الان وقت دوئله. و همین دیگه، میریم تا اپیزود بعدی که در مورد اون دوئل معروف، اون فصل معروف صحبت کنیم. جادوی قبل پیش
شد.
یه چیزی، یه جمله ای که داره، ببخشید من این جمله هم بگم، یه جمله ای که بهش میگه ولدمورت از کمک دامبلدور خبری نیست.
آره
یه جمله جالبی که تام ریدل اینجا به هری میزنه، میگه دیگه اینجا کمک خبری از کمک دامبلدور نیست. و خب چاییدی داداش، زهی خیال باطل،
کمک های غیبی الان از راه میرسن. امدادهای غیبی بود، نه ما تو دینی خونده بودیم.
بله امدادهای غیبی بود.
خب به آخرین اپیزود رسیدیم دیگه، کم کم داریم به روزای آخر جماعتش میرسیم، خدا شکرت. بله اول از همه خب میبینین که میلاد و شادی نیستن، آقا میلاد که مسافرتن، خوش بگذر بهش، شادی هم نتونست بیاد. و من امروز جای شادی حمایت های شما رو میخونم. دمتونم گرم، دستتون درد نکنه. هم بچه های ایران هم بچه های خارج از ایران همه جوره به ما همیشه لطف دارین، ممنون ازتون. اول از همه از برم سراغ بچه های ایران. امیر لگولاس از همون حمایت کرده، نوشته سلام، خسته نباشین و خدا قوت فراوان. الان من دو ساله که تنها صدایی از پادکست میشنوم شما اید. باهاتون کلی خندیدم و لحظه های سختم رو خیلی آسون تر کردید. بسی ممنون. من حدودا یه فصل و نیم ازتون عقبم، امید هست که روزی بهتون برسم. در نهایت بار اولمه، ببخشید که کمه. مرسی ازت امیر عزیز. لیدی اوون حمایت کرده و نوشته بچه ها واقعا کارتون درسته، تو این روزهای سخت چه چیزی به جز فانتزی میتونه زندگی رو برامون راحت تر کنه؟ چه چیزی جز دنیای جادوگری و آردا و وستروس؟ شما از معدود نقاط روشن زندگیم هستید و میتونم به شوق شنیدن صداتون هفته رو بگذرونم. امیدوارم همچنان ادامه بدید. مرسی از شما گندم عزیز، همراه همیشگیمون هم حمایت کرده، نوشته دوستتون دارم، زیاد برقرار باشین، به امید روزهای خوب. مرسی گندم عزیز. و اما بچه های خارج از کشور که از طریق دکمه سوپر تانکس توی یوتیوب از نمون حمایت کردن، سارا اسلامی عزیز مثل همیشه نوشته تانکس، آراد نوشته برای روند درمانی سحر عزیز، مرسی آراد.
آقا
ما زیاد امیدوار نیستیم، مرسی ولی ازت
نداد به.
البته این نیاز به توضیح داره، توی اپیزود چون دقیقا اشاره کردی به این مسئله، گفتی اونایی که میخوان برای درمان ما چیز کنن، کمک کنن، دونیت کنن.
آره یادم گفتم. مرسده نوشته تانکس، مرسی مرسده. و آسیه شکری عزیز اونم نوشته تانکس. ممنون از همتون، دمتون گرم، خیلی همراه‌های خوبی هستین.
مرسی از همه. خب من یه توضیح میخواستم بدم چون میلاد نیست و یه کامنت هم بخونم. توضیح این که توی اپیزود قبل تو نسخه تصویریش نقل قول نداشتیم، دلیلش هم این که نقل قول آماده نشد واقعیتش تا موقعی که اپیزود تصویری میخواست آماده بشه و رندر گرفته بشه، ولی این چی میگن این نوید رو بهتون میدم، البته نوید که برای آینده است، این خبر رو بهتون میدم که تو نسخه صوتی میتونید نقل قول رو بشنوید. تو نسخه صوتی هست ولی تو نسخه تصویری متاسفانه نقل قول ها رو نداریم، چون چند نفر پرسیده بودن گفتم توضیح بدم. و یه کامنت هم میخونم از بهمن که توی یوتیوب برامون نوشته شمایی که از اسنیپ بدتون میاد چون نویل و بقیه رو سر کلاس اذیت میکرده، چرا کشته مرده سدریکین که چون مسخرش میکنن میره مرگخوار میشه نویل رو میکشه؟ ما یه خواننده داستان که میدونیم چه شخصیت گوهی داره. اول این توضیح بدم برای دوستان که این
بهمن
صحبت
یا
که بهمن
بربر فیک خشایار. آره.
نه من تکذیب میکنم. و این توضیح بدم صحبت که بهمن میکنه، اگه سورپرایز شدین، در مورد داستان فرزند نفرین شده است که بچه ها برمیگردن عقب از طریق یه تایم ترنر، از طریق یکی از این ساعتای مثل ساعتی که هرماینی داشت، برمیگردن عقب و جلوی مرگ سدریک رو میگیرن، حالا به یه طریقی، و بعد سدریک نمیمیره، به هر حال ولدمورت برمیگرده و سدریک مرگخوار میشه و میزنه نویل رو میکشه. و حالا داستان
به خاطر اینکه توی مسابقه سه جادوگر سدریک توی اون تایملاین زمانی برنده نمیشه، به خاطر مثلا این احساس تحقیری که بهش دست میده، در نهایت مرگخوار میشه و نویلو میکشه.
آره خلاصه این در مورد داستان فرزند نفرین شده است. حالا ما حالا در مورد فرزند نفرین شده که چند بار صحبت کردیم و حالا شاید بعدن، هنوز هیچی مشخص نیست، تا 10 سال دیگه اپیزودم بدیم در مورد فرزند نفرین شده، ولی حالا خیلی هم توی داستان نمیشه بهش استناد کرد دیگه، چون حالا
نه مشکل استنادش نیست خشه،
ننوشته.
موضوع اینه که توی تایملاین دیگه است. ببین اگه توی تایملاین دیگه ما نگاه میکنیم یه سری اتفاقات دیگه افتاده دیگه، اینجا اون تاثیر پروانه هست، یعنی قطعا توی یه سری تایملاین های دیگه هست که هری اصلا این سرنوشت رو نداره، قطعا این خصوصیات اخلاقی رو هم نداره، اصلا بعید نیست توی یکی از اون تایملاین ها هری مرگ خوار شده باشه خودش هم. برای همین اصلا این حساب نیستش، ما داریم توی تایملاینی حرف میزنیم داستان رو بررسی میکنیم که این 7 جلد نوشته شده دیگه.
دقیقاً آره. و این که اصلا کلن کانسپت داستان فرزند نفرین شده میخواد همینو برسونه دیگه، اینکه یه تغییر کوچیک توی زمان، توی زمان حالا گذشته، هر جایی از این تایملاین همین هفته کتاب باشه میتونه کلن همه چی رو تغییر بده و شاید بهتر باشه بذاریم همینجوری بمونه قضیه. خلاصه اینطوری.
خب همونطور که میدونین کلن روند سالهای هفته یه مقدار تغییر کرده و اینجوریه که سالها چند گزینه‌ای مطرح میشه که درصد یعنی افراد بیشتری بتونن توش مشارکت کنن. و حالا من اگه بخوام یه گزارش کلی بدم از چیزایی که بیشتر برای خودم جالب بود جوابهاش، این که در مورد قسمت سی ما یه سالی مطرح کردیم در مورد این که مقصر اصلی رو توی این اتفاقاتی که افتاد حالا توی جامعه آتش چه کسی میدونیم، بیشتر بارتی کراوچ پسر مقصر بود یا پدر یا جفتشون با هم، و درصد بیشتری از رأی ها این بود که بارتی کراوچ سینیر مقصره و اینکه جفتشون با هم مقصرن، و اینکه بارتی کراوچ پسر ذات پلیدی داشت از اول کمتر میزان رأی آورده، که یه مقدار میشه گفت با اون چیزی که ما هم در موردش صحبت کردیم همخونی میتونه داشته باشه. یکی دیگه از سوالا این بود که در مورد وفاداری اسنیپ به دامبلدور یا ولدمورت بود که سوال قسمت 27 مون بود، اینکه خب ما مثلا وقتی میرسیم قسمت‌های آخر کتاب قشنگ اینجوریه که متوجه میشیم که اسنیپ یه جورایی تقریبا میشه گفت دولوش 90% 100% مطمئن میشیم که اسنیپ به دامبلدور وفاداره، ولی حالا خب برداشت افراد مختلف میتونه متفاوت باشه و خب این سوالم توی قسمت 27 بود که یه چیزی هولوهوش 10 فصل مونده که برسه به آخرای کتاب. هولوهوش 75% از کسایی که جواب دادن گفتن که فکر میکردن وفاداری اسنیپ به دامبلدوره، و هولوهوش 25% گفتن که تا آخرای کتاب مطمئن نشدن از این و فکر میکردن وفاداریش به ولدمورت. بعد در مورد سوال این قسمت ما یه جایی داشتیم در مورد این بحث میکردیم که اصلا چرا وقتی ولدمورت انقدر بد داره رفتار میکنه با طرفداراش که نمیشه که پیروانش فناش با پیروانش انقدر داره بد رفتار میکنه، خب اینا چرا اصلا اومدن به این پیوستن؟ بعد من و میلاد داشتیم مثلا دلایلی رو ارائه میدادیم که چه دلایلی میتونه باشه که اینا اومدن به ولدمورت پیوستن. حالا سوال این هفته رو اینجوری مطرح کردیم که به نظر شما دلیل اصلی پیوستن مرگخوارها به جبهه ولدمورت چیه؟ اینکه مثلا برادر سیریوس نمیدونستن اصلا این داستان چیه و واردش شدن و دیگه نمیتونستن ازش خارج شن، یا اینکه به اون پیور بلاد بودن جادوگرا و اینکه حتما باید خون جادوگری در رگ‌هاشون جریان داشته باشه و هیچ ماگل زاده یعنی هیچ ماگلی در واقع مادبلادی وارد این خون اصیل اینها نشه، یه عده‌ایشون مثلا از این گروه بودن، اینکه یک سری مثل پیتر پتیگرو از طرف جامعه پذیرفته نشده بودن و اینجوری بودن که خب مثلا بریم به ولدمورت بپیوندیم، یا اینکه هدفی توی زندگیشون نداشتن و نیاز داشتن به یک مثلا جریانی بپیوندن که یک هدفی رو دنبال میکنه. این سوال‌ها رو ما حالا تو جاهای مختلف توییتر، اسپاتیفای، یوتیوب میذاریم و اگه لطف کنیم بیاین نظرتون رو به ما بگین خیلی ازتون ممنون میشیم. میتونین نظرهای تکمیلیتون هم توییت یا کد خیلی ممنون.
آره اگه تو اسپاتیفای هستین کامنت بذارین، اونجا هم دیگه میشه کامنت گذاشت دیگه. نمیدونم چه علاقه خاصی شما ملت به این کست باکس دارین، ولی خب امتحان کنین اپای دیگه. البته میدونم چون فیلتر نیست، واقعا هم حق دارین، شوخی میکنم، ولی آره کسایی که تو اپای دیگه گوش میدن کامنت بذارن ما خوشحال میشیم.
آره حالا لزوما بحث کامنتش نیست دیگه، یعنی اپای مختلف، شما بحث پادکست میتونید رو اپای مختلف گوش کنید، اگر که مشکلی مثلا با کست باکس داشته باشین میتونید هر اپ دیگه رو امتحان کنید، اگه آیفون هستید اپل پادکست هست که اونجا میتونید حتی برامون ریویو بذارید، توی گوشی اندرویدی هم همه گوگل پادکست دارن. کلا پیشنهاد میکنم اپای دیگر هم امتحان کنید. حالا اسپاتیفای که جای خود داره.
آره بدیه چیز کست باکس اینه که یکم نمیخوام زشته یکم، یعنی مثلا شما با اسپاتیفای مقایسه میکنی اسپاتیفای خیلی شیک و خوشگل و ایناست، من خودم همیشه پادکست رو از اسپاتیفای گوش میدم، کست باکس اینه که به دل نمیشینه.
آره یو آیش خیلی بهتره. ما را خلاصه اپل، گوگل، فلان همه جا کامنت بذارین. دمتونم گرم. مرسی که تا اینجا دنبال کردین. هفته بعدم برمیگردیم. اگه دیسکورد یا لایوی داشته باشیم توی تلگرام و اینستاگرام و همه جا اعلام میکنیم. مرسی از شادی و حسین و علی و شما که گوش دادین. مرسی، دمتون گرم. همه جا ما رو فالو کنین. خدافظتون.
خدافظ.